ظرفیت یا آیا شما ظرفیت خودتون رو نمیدونید که سه برابر دانشجو میگیرید؟
دانشجوی ارشد دکتری مملکت بعد استرس بکشه، یه بار ماشین رو میبرن، یه بار شیشه رو میشکنن، وسایل رو داخل ماشین میبرن.
صدای شما، صدای تغییر.
با ما صدای دانشجو را بشنوید.
از امید تا تلاش های روزمره،
اینجا صدای واقعی دانشجویان شنیده می شود.
صدای شما، صدای تغییر،
صدای دانشجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خوش اومدین به صدای دانشجو. ساعت 22:01 یا به قول خودمون 10:01 شبه و به نام خدای همه دانشجوهای مشروطی قسمت اول صدای دانشجو رو شروع میکنیم. به نام خدای همه اون دانشجوهایی که دل میکنن مراقبه یه دقیقه از اتاق امتحان بره بیرون که بلکه یه فرج حاصل بشه. به نام خدای همه دانشجوهایی که خیلی زرنگن و رو مخ بقیه ان، انقدر درس میخونن حال بقیه رو خراب میکنن. ایشالله که اوضاع بر وفق مرادتون باشه و نفستون چاق باشه. این برنامه، اولین برنامه ما در رادیو گفتگوه با عنوان صدای دانشجو، جایی که قراره بدون هیچ تعارف و بیمزه بازی صدای واقعی دانشجوها رو به گوش اونایی که باید برسه برسونیم. ده و دو دقیقه است، الان شد 10:03، تا حوالی ساعت 12 شب خدمتتون هستیم و تا یه موسیقی خیلی کوتاه با هم دیگه بشنویم، راه‌های ارتباطی رو هم بهتون میگم. ۱۰۳۵ شماره پیامکمون، از همین حالا اگر دانشجوین دارین رادیو گوش میدین و دوست دارین که حرف هاتون رو امشب خواسته در مورد مسائل مربوط به خوابگاه‌های دانشجویی به گوش مسئولین برسونید، پیامک بدید به ما یا زنگ بزنیم به 162 روابط عمومی سازمان و حرف هاتون، نقد هاتون رو به گوش ما برسونید. سه چهار تا صفر 10:35 شماره پیامکمونه. امشب راستشو بخوایم برای ما مهمه دیگه، شب اوله، ببینم چی کار میکنید در برنامه صدای دانشجو. بگم که این برنامه یک کار مشترک از رادیو گفتگو و خبرگزاری دانشجو SNN، اونا هم دارن بهمون کمک میکنن. خلاصه میخوام بهتون بگم هر آنچه که داریم آوردیم وسط تا صدای دانشجوها رو به گوش مسئولین برسونیم. اگه جایی هستین که رادیوتون خوب خلاصه نمیگیره و خشخش داره و از این حرف ها، سری بزنید به سایت iranseda.ir، اونجا کیفیت آینه، یعنی خیلی خیلی خوب میتونید ما رو بشنوید به صورت زنده و مستقیم. تا ساعت 12 شب هم خدمتون هستیم. برای اینکه یک تره موضوع کلی داشته باشیم و بریم سراغ مهمونامون و بحث داغ امشب، یه بخشی رو تقدیمتون میکنیم تا با چالش‌های روبرو در خصوص خوابگاه‌های دانشجویی بیشتر آشنا بشیم. برمیگردیم خدمتتون هستیم.
به نام خدای حامین. شنوندگان عزیز درود بر شما، من حامد حامین هستم و باعث افتخاره که در این لحظات میزبان شما. قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلی، خواستم بگم که من خودم از دانشجوهای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهرانم. بنابراین اخباری که خدمتتون عرض میکنم رو با گوشت و پوست و استخونم حس کردم. امروز میخواییم درباره یه موضوع مهم حرف بزنیم، خوابگاه‌های دانشجویی، جایی که قرار خونه دوممون باشه. ولی آیا واقعا همینطوره؟ اولین چالشی که میخوام بهش اشاره بکنم ظرفیت اتاق است. توی خیلی از خوابگاه‌ها اتاق دو نفره رو با افتخار 5 نفره میکنن. نه فضایی برای درس خوندن هست، نه حتی برای یه استراحت ساده. توی اتاق 6 نفره یه میز 2 نفره گذاشتن که نه جا برای کتاب و دفتر داره، نه اصلا میتونی روش درست و حسابی درس بخونی. از امکانات اولیه هم بگم که سال به سال کسی نمیاد چک کنه. دستگیره درا رو، شیر آب حموم و شلنگ دستشویی رو اصلا ببینه سالمه یا نه. گاهی دستگیره در خراب شده، باید با لگد درو باز کنی. تازه نیروهای خدماتی هم که حقوقشون رو به موقع نمیگیرن، خب طبیعیه که کاری انجام ندن. حتی مایع دستشویی هم تو مخزن نمیریزن. از فاصله ها که دیگه نگم براتون. خوابگاهی که باید نزدیک دانشگاه باشه عملاً یه شهر دیگه است، مثل دانشگاه شهید رجایی که خوابگاه پسرونش یه ساعت و خورده‌ای با دانشگاه فاصله داره. یعنی عملاً یه روز کامل تو توی مسیر میگذرونی. والا دانشجوهای ما وقتی میخوان برن دانشگاه از خوابگاه خارج میشن، یه مسیری رو پیاده میرن، یه مسیری رو با مترو و در نهایت با سوار شدن توی BRT که جا واسه سوزن انداختن نیست به دانشگاه میرسن. حالا بیا و به استاد جواب پس بده که مترو دیر اومد، BRT خراب شد، اصلا واسه من تو BRT جا نبود که بخوام سوارش بشم و خودم رو به دانشگاه برسونم. امنیت خوابگاه هم که خودش یه داستان مفصله. از نگهبانایی که تو بعضی خوابگاه‌ها چیز خورشون میکنن بگیر تا قوانین عجیب و غریب برای خانوما که نمیذارن بعد از 8 شب بیرون بمونن. حالا اومدیم و یه نفر این وسط میخواست بره کلاس زبان و کلاس زبانش هم از ساعت 6 عصر شروع میشد به صورت حضوری تا 8 شب. طرف چطوری میخواد با سرعت نور از شمال شرق تهران به مثلا جنوب غرب تهران برسه؟ اصلا اومدیم و طرف یه قرار کاری مهم داشت با یه آدم مهمی که ساعت 8 شب هم بیشتر وقت نداره. حالا برگشتنی باید با نگهبانی و حراست سر و کله بزنه که چرا بیرون بوده. سوالی که پیش میاد اینه که این چه جور امنیتیه که به جای حل مسئله محدودیت رو بیشتر میکنه؟ یه مسئله دیگه‌ای که این وسط هست اینه که حداقل توی دانشگاه ما، دانشگاه شهید رجایی، شما نمیتونی هم اتاقیای خودتو انتخاب کنی. یه روزی رو مشخص میکنن، کلی دانشجو با هم دیگه میریزن توی سامانه و سعی میکنن اتاقشون رو انتخاب کنن. حالا اگه نت رفیق درست کار نکنه دیگه نمیتونه با تو اتاق مشترک برداره و مجبور شی که حداقل یه ترم کامل رو با آدمای زندگی کنی که نه اخلاقشون بهت میخوره نه حتی سبک زندگیشون. این خودش استرس زندگی خوابگاهی رو چند برابر میکنه. حالا بریم سراغ یه سری ماجراهای زیرپوستی. پایکوبی همسایه‌های بالایی یه تجربه مشترک بین همه ی آپارتمان نشینا. صدای دویدن و ضربه زدن بچه‌های بالایی گاهی وقتا اعصاب نمیذاره واسه. مشکلات خوابگاه فقط به این چیزا محدود نمیشه، ولی اینا چند تا از بزرگتریناشونه. خوابگاه باید یه محیط سالم، امن و مناسب باشه که توش بشه زندگی کرد و درس خوند. ولی وقتی با این شرایط روبرو هستیم، انگار زندگی دانشجویی تبدیل میشه به یه مبارزه روزمره. خلاصه از شما شنوندگان عزیز هم تقاضا دارم که اگه تجربه مشابهی توی خوابگاه‌ها دارید یا چالش‌های بزرگتری وجود داشته که من بهشون اشاره نکردم، میتونید این چالش‌ها رو با ما در میون بذارید، به امید اینکه صدای ما به گوش مسئولین برسه. ممنونم از اینکه همراهی کردید. به امید دیداری دوباره. خدا نگهدارتون.
بسیار عالی. حالا اونایی که الان دانشجو هستن و از نزدیک با ماجرا دارن دست و پنجه نرم میکنن، حتما این چیزهایی که الان توی این گزارش به گوششون رسید خیلی براشون غریبه نبوده و آشناست ماجرا. اینکه یه اتاق 6 نفره توش یه دونه میز 2 نفره گذاشتن تا آدمهایی که اونجا هستن و 6 نفرن بخوان درس بخونن، حتما براشون چیز بیگانه نیست. یا اینکه یک اتاق 2 نفره پذیرای 4-5 نفر بعضن 6-7 نفر هست. تا ماجرای زیرساخت هایی که در خوابگاه ها باید وجود داشته باشد اما بعضن مشاهده میشه که بهش بیتوجهی میشه، تا مسائل مربوط به غذا و کیفیت پذیرایی که بچه های مردم توی توی خوابگاه ها میشه، مسائلی هست که امشب توی این دو ساعتی که خدمتون هستیم قراره بهش بپردازیم. حتما میشه گفت بخش قابل توجهی از مردم این سرزمین یا خودشون از نزدیک و اقوام نزدیکشون دانشجو دارن یا بالاخره دانشجو بودن و این سالها رو ازش عبور کردن. برای اینکه بتونیم یک جمع‌بندی خوبی امشب داشته باشیم دعوتتون میکنم که حتما نظراتتون رو در مورد خوابگاه‌های دانشجویی به 301035 پیامک کنید. خصاصتا به خرج ندید دیگه، یعنی یه پیامکه که میاد از سمت شما ولی یهو میبینید یک بحث خوبی رو برای ما شکل میده. اجازه بدید امشب که کلی هم مهمون داریم رو با جناب آقای سعید جلیلی دبیر محترم سرویس دانشگاه خبرگزاری دانشجو شروع کنم. آقای جلیلی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد سلام و عرض ادب دارم خدمت شما حضار محترم و شنوندگان گرامی صدای دانشجو.
خوش آمدین. این اسمتونم خیلی خلاصه سقل جیشیه ها.
بله.
یعنی اصلا شما در آینده میتونید دورخیز خوبی برای کارهای مهم و مدیریت های مهم من بکنید.
انشالله که رسممونم به دردش بخوره.
انشالله به امید خدا. آقای جلیلی شما الان دانشجویین خودتون؟
بله.
کجا درس میخونین؟
دانشجوی دانشگاه شهید رجایی هستم، دانشجو معلمه.
چه رشته ای؟
مهندسی صنایع مبلمان.
مهندسی صنایع مبلمان. بعد شما از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که فارغ التحصیل میشید میرید هنرستان و معلم میشید در واقع. بسیار عالی. یه توضیح اجمالی میدین بهمون، چون من تو خبرها که میخوندم و بالاخره خبرها رو در این حوزه کنکاش داشتم توش، به اینجا رسیدم که خوابگاه‌های دانشجویی شهید رجایی خیلی اتفاقای نامطلوب توش زیاد افتاده طی چند وقت اخیر.
حالا نکته ای که باید اول بس بهش اشاره کنم اینه که ما به عنوان حالا رسانه و خبرگزاری رسالتی بر دوشمون هست، همین رسالت باعث میشه نقطه وصل دانشجو باشیم با مسئولین و فضای رسانه. این اجازه رو به ما داده که ما اطلاعات و اخبار زیادی رو از سراسر کشور جمع‌آوری کنیم که این اطلاعات به ما نشون میده مسئله کمبود امکانات و مشکلات خوابگاهی ناظر به یک دانشگاه خاص نیست و مختص به شهر تهران بزرگ هم نمیشه و هرچه ما از تهران فاصله میگیریم چه بسا مشکلات شدیدتر بشه، اون امکاناتی که باید وجود داشته باشه وجود نداره. ولی خب وقتی ما داخل خود شهر تهران و در دانشگاه‌های سطح یکمون می‌بینیم همچین مشکلاتی هست، باید ابتدا از همینجا شروع کنیم به اصلاح امور. خب اجازه بدید اصلا شروع کنیم. ببینید وقتی از مشکلات خوابگاهی میگیم منظورمون چه مواردی است. زندگی دانشجوی خوابگاهی برای خیلی از ما ممکنه اولین تجربه زندگی مستقلمون باشه، یعنی اولین جایی باشه که ما سر پای خودمون میستیم و جذابیت‌های خودشو داره که در کنار این جذابیت‌ها یک سری چالش‌ها و دشواری‌های زیادی رو هم ممکنه به دانشجو تحمیل بکنه. این چالش‌ها تأثیر عمیقی می‌ذاره روی کیفیت زندگی ما و اثر مستقیمی هم داره بر پیشرفت تحصیلی دانشجوها. اما مهمترین نکته و شاید مهمترین مسئله کمبود ظرفیت و امکانات خوابگاه باشه. وقتی میگیم کمبود خوابگاه یعنی کمبود ظرفیت خوابگاه یعنی چی؟ یعنی اینکه خلاصش رو بهتون بگم فشردگی بیش از حد، یعنی اینکه اتاقای کوچیک، جمعیت زیاد، یعنی اینکه به جای اینکه خوابگاه مثل اسمش محلی باشه واسه آرامش و مطالعه و استراحت، محلی شده شلوغ و پر استرس. حالا این صحبت یه زمانی شاید فقط درد و دل دانشجوها بود، اما همین چند وقت پیش خود وزیر محترم علوم آقای سیمای صراف هم توی دیداری که در دوره پیشگامان رهایی داشتن تایید کردن این قضیه رو درستی شو که متاسفانه وضعیت سخت توی خوابگاهامون هست. ممکنه یه چه بس داخل یه اتاق دو نفره 5 تا تخت و جا داده باشن و 5 نفر رو اونجا اسکان داده باشن، نبود سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب. بحثی که حالا خوابگاه‌های ما دارن در خصوص فرسودگی بافت اونها، بافت فرسوده برخی خوابگاه‌ها که ممکنه خطرات حتی جانی رو هم به دنبال داشته باشه. همین اخیراً شاید 1 ماه 2 ماه پیش بود که یکی از دانشگاه‌های یکی از واحدهای، حالا اجازه بدید دقیقاً اسم نیاریم، هرچند اسمم بیاریم ایشالا مسئولین میان روی خط و پاسخگو خواهند بود. یکی از واحدهای دانشگاه ما توی جنوب شهر تهران، دانشجوها وسط کلاس گفتن کلاس تعطیله، تشریف ببرید بیرون، اون دانشگاه، اون واحد دانشگاهی تخلیه میشه و گفتن حالا فعلا بیرون باشید تا ما یک مکان مناسبی رو برای برگزاری ادامه کلاس هاتون در نظر بگیریم. حالا دلیلش هم
چرا تخلیه شده؟
احتمالاً فرونشست زمین یا همچین دلیل مشابهی بوده، حالا بافت فرسوده‌ای بوده اینها. تازه این که میگم خوابگاه نبوده، یعنی این محیط روزمره تحصیلی بوده. حالا شما در نظر بگید داخل
خوابگاه. کار بعدی هم نکردن که این کارو کردن گرم، به جای اینکه بذارن فرونشسته انجام بشه، بچهای مردم به رحمت خدا برن، گفتن آقا برین حالا خونتون بعدن بیاین. خودش قدم رو به جلو دیگه،
نقطه قوته
خداش
از این نظر خدا.
خیلی خوب آقا جلیل، یه نقطه بذاریم اینجا تو مباحث شما، بریم سراغ دو مهمان دیگرمون، جناب آقای سجاد ملکی عزیز، نماینده دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که در خدمتشون هستیم، در کنار شما، خلاصه هم دانشگاهی شما و هم دانشگاهی شما هستن، و جناب آقای محمد سهرابی عزیز، مسئول بسیج دانشجویی کوی دانشگاه. آقای سهرابی بفرمایید. یعنی در حد سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین خدمت مهمانان این برنامه و همچنین خدمت مجری گرامی.
قربونت. خوبی؟
سلامت بشید، قربان شما.
آقای سهرابی متولد 80 ترم 3 کارشناسی ارشد فقه و حقوق دانشگاه تهران هستند. جناب آقای ملکی در خدمت شما ایم، سلام علیکی با مردم داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلا و بنیها و سر مستودع فیها بعد ما احاط بهی المکر. با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم، علی الخصوص دانشجو معلمان فرهیخته دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، بنده سجاد ملکی هستم، ورودی سال 1601، رشته مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از عراق.
آقای سهرابی چه نوشابه ای هم وا کرد برای دانشگاهشون؟ دانشجویان فرهیخته شهید رجایی، خیلی خوش آمدین. شما متولد 82 و همونطور که گفتی ترم 4 مهندسی مکانیک، درسته؟ بسیار عالی. آقای سهرابی، چون صحبت‌های آقای جلیلی رو شنیدیم از دانشگاه شهید رجایی، شما هم به ما بگو که چه خبر در کوی دانشگاه.
بله، خدمت شما عرض کنم که خب حالا من اولا یه نکته بگم.
بله.
چون حالا یه پیشنهادی داشتم که این پیشنهاده میتونه یه حالت حتی انتقاد هم باشه، این بود که اگر حالا مدیر امور خوابگاه ها هم حتی اگر تو این برنامه حضور پیدا میکردن به نظر من خوب انشالله. بود از این بابت که یک سری آمار و ارقامی نسبت به حالا دقیق تعداد دانشجویان از این بابت وجود داره. ما حدودی میدونیم، ولی خب بالاخره یک سری تعدادی که، چون این نکته رو من بگم در مورد کوی دانشگاه تهران، اینطوری هستش که اصلا چیزی که میگن اینه که یک ایران شهر کوچکه، یک ایران کوچک اونجا جمعه. یعنی چی اونجا؟ یعنی از اقوام مختلف اونجا هستن، و جدای از اون ما دانشجویان بین الملل رو داریم که در دانشگاه تهران در رشته های مختلف دارن تحصیل میکنن. به همین خاطر این نیاز بود که من بگم این حالا نکته رو که ای کاش
بله. میداشت. حالا من یه چیزی همین وسط بگم که در طی بحث ما هر جا اسم از هر کسی اومد یا هر کسی از دوستانی که مسئولیت داره توی حوزه خوابگاه های دانشجویی خاصه و در کلیت ماجرای دانشگاه های سراسر کشور و فکر میکرد که باید بیاد رو خط و پاسخ مسئله ای رو بده یا طرح موضوعی بکنه، تلفن های ما در خدمتون هست، به ما اطلاع بدیم، ما شما رو روی خط میاریم و حرفاتون رو میشنویم. بفرمایید.
بله، نکاتی و بنده من حالا مد نظرم هست که حالا بخش بخش اشاره میکنم. نکته اول اینه که معاونت آموزشی دانشگاه تهران حالا در صحبتی که توی خبرگزاری اومده از ایشون و حتی در یک جلسه حضوری که خودشون حضور داشتن با سرپرست دانشگاه تهران، گفتن که ظرفیت پذیرش کنکور سراسری در سال گذشته 4300 نفر بوده، اما امسال شاهد این بودیم که 5300 نفر پذیرش شدن. یعنی یک افزایش، یعنی مثبت 1000، یعنی 1000 نفر افزایش ما شاهد هستیم که اومدن دانشگاه. نکته اینه، چرا؟ از یه طرف خب معاونت آموزش دانشگاه تهران میگن که ما بهشون گفتیم که ما این تعداد ظرفیت داریم، ولی سنجش میاد یک کاری غیر از دستور کار دانشگاه تهران انجام میده و یک ظرفیتی رو ایجاد میکنه. متاسفانه
خب چجوری ایجاد میکنه وقتی که وجود نداره؟ این ظرفیت چجوری ایجاد شده؟
همین اصلا سوال اساسی ما اینه که هیچ احصا و هیچ اینکه تعداد ظرفیت، یعنی یک نیاز سنجی اصلا صورت نگرفته نسبت به تعداد. یعنی اینها اینطوری هستش، با توجه به حالا من ارتباطی که با خود امور خوابگاه داشتن و مسئولینشون، امسال اومدن غیر بومی گزینی ها، یعنی دانشجویانی که غیر بومی هستن 70% اومدن غیر بومی انتخاب کردن و 30% فقط بومی. سال 98 که ما بودیم کارشناسی و اینها تعداد کمتر بود، یعنی برعکس بود، 70% بومی 30% غیر بومی. و جدای از اون، حالا من این نکته هم بگم که معاونت آموزش دانشگاه تهران جناب کمری گفتن که دیگه من اسپردم، چون ایشون گفتن که توی همون جلسه حضوری یک سری افراد هم رتبه شدن در حالا اون کارنامه سنجششون. سوال اساسی اینجا اینه که هم رتبه شدن یه امر نادره. یعنی چی؟ یعنی که اگر کسی هم رتبه میشه بین نفرات آخر اون ظرفیتی که هم رتبه میشن. نفرات اول اگه هم رتبه بشن طبیعتا اونها تو اولویت قرار میگن. یعنی شما فرض کنید دو نفر هستن به امتیاز 100 رسیدن، نفر سوم به امتیاز 80 رسیده. خب شما اولویت رو به کی میدید؟ نفر اول و دوم دیگه، با اینکه هم رتبه. لذا اینو درست به نظر من تبیین و مشخص نشد که این هم رتبه شدن توی چه قسمتیه، نفرات آخره یا نفرات اوله. و به نظر من اینجا نقد وارده هم رتبه شدن. و جدای از اون، ما شاهد این هستیم که مثل دقیقا دانشگاه شهید رجایی، ما میبینیم که خوابگاهی که برای 4 نفر تعریف شده یک خوابگاه 5 نفره.
حالا فکر میکنم الان بیشتر هم میشه دیگه، نه؟ یعنی میشه 6 نفره 7 نفره، چون میگید 4300
6 نفره نکردن. جالبش اینجا به شما بگم که بعضی از اتاقهایی که اتاقهای انباری هست و حتی سالن مطالعه شده الان یک تبدیل شده به یه سالن 12 نفره برای بچه ها، اونجا میان زندگی میکنن. یعنی یه سالن مطالعه‌ای که ما داشتیم شده یک سالن 12 نفره بچه ها. یعنی شما در نظر بگیرید که مثلا اونجا مطالعه میکردیم یک زمانی، اومدن اینو تغییر کاربری دادن متاسفانه، و حتی اتاق انبارها هم داده شده به دانشجویان. این برای ساختمون عمید هست، یک ساختمونی که نوساز بسیار، و متاسفانه میبینیم که تعداد ظرفیت عجیبی رو اختصاص دادن، جوری که ظرفیت خوابگاه ها طبق آمار میگن که حدود 4000 نفر دانشجوی خوابگاهی رو پذیرش کردن در کجا؟ کوی دانشگاه تهران.
پس الان فصل مشترک دو عزیزی که تا الان صحبت کردن کمبود ظرفیت خوابگاه هاست، به طوری که مثلا اگه قرار توی یک اتاق 2 نفر باشه 6-7 نفر دارن در کنار هم دیگه زندگی میکنن.
حتی یک سری ها هم نتونستن خوابگاه بگیرن، یعنی ظرفیت منفی شده. یعنی به من میگفتن ظرفیت منفی شده، یک سری هنوز در حال انتظارن. و حتی یک سری هم که کنکور دادن چون پردیس خودگردان قبول شدن نیومدن اصلا بیان خوابگاهی بگیرن.
پردیس خودگردان چیه؟
پردیس خودگردان پولی هن. یعنی مثلا اونا شهریه هم باید مثلا هر ماه پول بدن.
بسیار عالی.
پولشون هم سنگینه، زیاده.
خیلی خوب، 30,000 10,35 فراموش نشه. اگر شما هم بحثی دارین حتما به ما پیامک بدین در این راستا، و اگر فکر میکنید که مشکلات دیگری وجود داره جز این چیزایی که آقای جلیلی به نمایندگی از همه دانشجوهای کشور و آقای سهرابی به نمایندگی از دوستان دانشگاه تهران در کوی دانشگاه تا اینجای برنامه مطرح کردن، شما هم به 30,000 10,35 پیامک بدین. آقای سجاد ملکی، حرفای شما رو میشنویم.
من اول یه معرفی از دانشگاهمون داشته باشم و اهمیتی که این دانشگاه داره. دانشگاه ما تنها دانشگاهیه که مأموریت تربیت دبیر و نیروی فنی هنرآموز در سطح کشور رو داره و سالانه حدود 500 الی 800 دانشجو معلم که میشه بهشون گفت مهندس معلم، معلم مهندس جذب میکنه که به عنوان هنرآموز وارد ساختمون یارده آموزش پرورش میشن و شروع به تدریس میکنه، یعنی آینده سازای این کشور رو قراره بهشون درس بدن. و از این نظر دانشگاهمون اهمیت بسیار زیادی داره، ولی به نظر من کم لطفی هایی در حق این دانشگاه شده، مشکلات صنفی بسیار زیادی به این دانشگاه وارده که حالا دوستان در مورد خوابگاه و ظرفیت خوابگاه گفتن، ما همین الانش هم ظرفیت خوابگاهمون کم هست و اطلاعی یعنی تصویب شده که سالانه 25% افزایش ظرفیت داشته باشه دانشگاه ما و تو این تصویب نوشته شده که با زیرسازی، ولی زیرسازی انجام نمیشه و فقط جذب زیاد داریم، که در همین چند وقت اخیر هم ما دیدیم که دانشجویانی از خارج کشور از عراق جذب کردن و الان مشخص نیستش که قراره کجا اسکان بدن این دانشجوها رو. و ما علاوه بر این مشکلی که داریم، مشکل دور بودن مسافت خوابگاه دانشگاه هم داریم، یعنی اینکه ما بچه‌هایی که توی خوابگاه ترش زندگی میکنن روزانه 3 ساعت تو راه هم برن که برسن به دانشگاه، تازه اگر بیارتی به موقع بیاد تا برسن به دانشگاه.
کجاست دانشگاه؟
دانشگاه تو لویزان شمال شرقی تهران و خوابگاه توی محله ترش غرب تهران.
درست، دانشگاه لویزانه ولی خوابگاه های دانشگاه شهید رجایی یکیش تو ترشته، یکیش خیابون حافظه، یکیش خیابون مدنی، یکی اختیاریه و یکم در محله
اوزگل است.
یعنی قشنگ شترگاه پلنگه برای خودش دیگه.
بله، و اون اوزگل و مدنی که نسبتاً نزدیکتر هستن برای دانشجوهای سال بالایی، یعنی دو ترم آخر معمولا دانشجوها به اونجا میرن و یه حالتی که دیگه نمیتونن ادامه بدن دیگه
به نکشی میفتن.
آره دیگه، میگن شیش ترم این حالت رو گذروندن، شیش ترم این مسیر رو هر روز 1.5 ساعت تو راه تو مترو، ساعت 8 کلاس داریم، ساعت 6 بلند میشیم میزنیم بیرون تا به کلاسمون برسیم حداقل. واقعا از لحاظ مسافت تحت فشار هستن بچه‌های ما، از لحاظ امکانات رفاهی تحت فشار هستن. خب یعنی دانشگاه ما حتی سرویس هم نداره برای بردن به دانشگاه، یعنی یه سرویس ساده‌ای که همه دانشگاه ها دارن فکر کنم تا تقریبا تا اونجایی که من اطلاع دارم دانشگاه ما همون هم نداره، یعنی ما این فاصله رو همیشه باید خودمون بریم بیایم.
خب به نظرم یکم توقع بچه‌ها یکم دیگه زیادی بالاست دیگه، یعنی مثلا سرویس داشته باشیم و همه چی هم گل و بل باشه، برام بریم درس بخونیم، آخرش هم مثلا یکی در میون هوس مهاجرت به سرشون بزنه و برن دیگه. نه آقای جلیلی، اصلا این در دنیا این چیزایی که سجاد میگه وجود داره، این امکاناتی که سجاد دنبالشه برای دانشجوها وجود داره؟
حالا در دنیا نخواهیم بررسی کنیم، در خود تهران دانشگاه‌های مختلف می‌بینیم در یه سطح نیستن، دانشگاهی که مأموریتش مشخصه، محل بودجهش مشخصه، ای چه بسا از خود دانشجو هم پول میگیره ولی امکاناتی رو که یک دانشگاه دولتی میده رو نمیده.
خب آخه پولی که میگیره، مثلا الان من با آقای سهرابی صحبت میکردم میگفت ما ترمی 790 تومن داریم میدیم برای خوابگاه. خب که این 790 تومن امکانات مثلا اون بالاخره جارو که دارن در اختیارشون میذارن، غذا و اینا رو هم میدن، بعد سجاد میگه سرویس هم به ما بدن.
ببین بستگی داره به نگاه ما، اگه این نگاه دهه 90 ما، نگاه امروزی ما با نگاه دهه 60 70 ما یکی هست، پس باید امکانات ما هم همون امکاناتی باشه که سابق بر این به دانشجو داده میشه. اگه ما بگیم خوابگاه صرفاً محلیه واسه اقامت، پس به همون اندازه هم باید سطح توقعاتمون بیاد پایین. اما اگه میخوایم بگیم خوابگاه بستری باشه واسه آرامش که دانشجو به اهداف تحصیلیش اونجا برسه، پس باید دانشجو با خوابگاه یک رابطه مسالمت‌آمیز داشته باشه، نه یه رابطه استهلاکی، یه رابطه ای که دانشجو توی مسیر واسه رفتن و اومدن به خوابگاه نه تنها زمان خودش رو صرف کنه، ای چه بسا تو منطقه ترشت که دانشگاه مهم صنعتی شریف اونجا هست با مشکلات امنیتی و ایمنی و اینها هم ای چه بسا دانشجوها دست و پنجه نرم کرده باشه.
امنیتی یعنی چی؟
امنیتی نه به اون معنی، یعنی از نظر ایمنی مثلا. آها. از نظر سرقت، از نظر این موارد.
ترش که حالا سجاد خوبه که
ترش به نسبت خوب هست، ولی واقعا موردهای بوده در اون اطراف که
اون که همه جا موردهای هست،
فکرگیری‌های بوده. حالا
حالا ببین، یعنی من سوالم اینه الان آقای جلیلی، مطالبه ای که سجاد ملکی داره میگه در مورد نبود سرویس، مطالبه درستیه یا این مطالبه رو باید ببریم به سمت اینکه جای خوابگاه درست گزینش نشده، یعنی خوابگاه جاش بده؟
ببین اینا لازم و ملزوم یکدیگرن، یعنی اگر قرار هست که خوابگاه دور باشه باید سرویسش فراهم بشه. اگه قرار هست که سرویس نباشه، باید دسترسی خوابگاه به دانشگاه نزدیک باشه، نمیشه که جفتش نباشه.
خب یعنی میگی اگر که دانشگاه به هر دلیلی جای خوابگاه رو دورتر از اون حد طبیعی و استاندارد خودش نسبت به دانشگاه گزینش کرد و انتخاب کرد، باید حتما سرویس رو در اختیار بچه‌ها بذاره.
بله، باید سرویس در اختیار بچه‌ها قرار بگیره. بعد خب اینا چیزهای منطقی و بدیهی هم هستن. حالا اگه قانون مکتوب و مصوبی هم نباشه که باید مثلا این فاصله رعایت بشه، شما خودتون در نظر بگیرید فاصله خوابگاه تا دانشگاه، نه فقط واسه این دانشگاه به خصوص، ای چه واسه دانشگاه‌های دیگه هم باشه، به اندازه 4 تا شهرستان بین اینا فاصله است. یعنی دانشجویی که باید 4 ساعت شبانه روزش رو برای رفت و برگشت از محل خوابگاه تا دانشگاه سپری کنه، قطعا این وضعیت وضعیت منطقی نیست و باید تغییر کنه. یعنی اینها یه مقدار خودمون هم بهش فکر کنیم. شما در نظر بگیر اتوبان امام علی، بله، صبح به صبح 4-5 هزار تا دانشجو سر ایستگاه سبلان و ایستگاه مدنی و ایستگاه خود لویزان و ایستگاه سبلان منتظرن و چقدر مزاحمت ایجاد میشه هم برای دانشجو هم برای مردمی که میخوان تو اون مسیر تردد کنن. اصلا بعضی اوقات شما همون اتوبان رو بالا پایین میکنی، میبینی که به چه جمعیتی وایساده منتظره که از خدمات شهری استفاده کنه و چه استهلاکی به خدمات شهری اینجا داره وارد میشه.
حالا اینه که گفتی یادم افتاد به این که سلام میکنم به دوستان در شورای شهر و آقای زاکانی در شهرداری که انشالله اختلافاتون تموم شد، این اتوبوس برقی ها رو بیارین که این 4-5 هزار نفر توی ایستگاه های اتوبوس اتوبان امام علی معطل نباشن. آقا پیامک اومده گفتن که در مورد عدم کیفیت غذا و نبود سرویس و نداشتن وعده صبحانه در دانشگاه شهید رجایی هم بگید. صبحونه هم بهتون نمیدن؟
بله، ما نه صبحونه داریم و نه غذای پنجشنبه جمعه و همین دور بودن ها که من اشاره کردم بهش. و یه مورد دیگه ای که هست صندوق رفاهی دانشجویانه.
خب
دانشجویان دانشگاه ما عضو این صندوق نیستن. چرا عضو این صندوق نیستن؟ چون دانشگاه ما زیر نظر دو تا وزارتخونه، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم قرار داره و هیچ کدوم از اینها به نوعی میتونه بگه ما رو گردن نمیگیرن در این باره.
صندوق رفاهی چی کار میکنه؟
صندوق رفاهی دانشگاهی یک سری امکانات، یعنی سری خدمات رفاهی به دانشجویان میده، از جمله سوبسیدهایی که برای غذا کم میشه، از جمله مثلا وامهای دانشجویی که پرداخت میشه و هیچ کدوم از اینها رو متاسفانه ما نداریم.
به عنوان دانشجوی ترم 4 مهندسی مکانیک، معادل سوبسید چی میشه؟ یارانه.
بله
درسته؟
درست.
پس فارسی رو پاس میداریم. بله. میگیم یارانه نمیدن. خب
درسته، شما درست میگید.
فدات شم. میگفتی
و اینکه غذایی که الان ما داریم رزرو میکنیم برای هر وعده نهار 30 هزار تومان و برای شام ها 25 هزار تومان و شما اگه بیاید
واقعا رقمی نیست، اینم من بهت بگم،
ولی توی دانشگاه های دیگه اگه نگاه کنیم این رقم به 12-13 تومان تا 15 تومان.
شما چقدر میدین آقای سهرابی؟
بعد غذایی
بله اگه بیای نزدیک میکروفون که منت سر ما گذاشتی.
بگم صدام خوب میرسه؟
نه
خدمت شما بگم که ما هم والا وعد غذایی خوب باشه 15 تومن دیگه، کیفیتش درجه 2 باشه 12.
خوب یعنی چی؟
خوب دیگه مثلا مثل چلو کباب، آب گوشت، ناگت، دیگه این غذای مثلا غذای مرغی خاص مثل گوردن بلو اینا 15 تومانی، این غذای مثل کوکو دیگه حالا مثلا اولویه و اینا که خیلی غذای سبوک و مختصرین 12 تومن.
خیلی خوب آقای ملکی، نکته تو اگه میشه کوتاه بگو که بعد یک بخشو بشنوی.
این یه نکته دیگه هم بگم، این که فرمودن دو نوع غذا یعنی 12-15 هزار تومان، دانشگاه ما در حال حاضر دو مدل غذا هم نداره، یعنی یک شبایی هست که یه مدل غذا بیشتر وجود نداره و یا اون غذا رو میل میکنید و احتمالا رای بیمارستان میشید یا اینکه یه کار دیگه برای خودتون میکنید.
یعنی واقعا داشتین موردی که غذا بخوره بره بیمارستان؟
بیمارستان ولی حال خراب خیلی بد داشتیم که باید میرفتیم بیمارستان ولی خودش نرفته بیمارستان.
در مورد این مسائل بیشتر صحبت میکنیم، یه بخش کوتاه میشنویم اینجا کماکان حالا که ساعت 22:35 است. صدای دانشجو. We'll be right back. خیلی خوب، 30,035 شماره پیامکمونه. به ما پیامک بزنید بگید که اگر دانشجویی در خوابگاهاتون چه خبره، و اگر دانشجو قبلا بودید و تجربه حضور در خوابگاه‌های دانشجویی داشتید بفرمایید که به نظرتون چه مواردی لازمه که اضافه بشه به امکانات خوابگاه‌ها. اهالی کشور عزیزمون که خیلی به این بحث علاقه‌مندین و قید فوتبال دیدن و فوتبال شنیدن هم زدید، بهتون میگم که 1-0 پرسپولیس جلوه. فعلا هم که نیمه اول تموم شده و منتظریم که نیمه دوم شروع بشه، اگه اتفاقی بیفته بهتون میگیم. آقای سهرابی، خیلی صحبتات گل و بلوروار بود، یعنی مثلا انگار مثلا همه چی اوکیه و فقط 5-6 نفر میارن تو خوابگاه، همه چی خوبه، غذا هم که 15 تومن، شما الان فلافل 17,500 محل ما، یعنی 2,500 از مثلا اون کبابی که به شما میدن گرونتره، یعنی همه چی خوبه دیگه تو کوی دانشگاه.
حالا همه چی خوبم نیست، حالا ما انشالله
بفهمید دیگه، الان همون انشالله است، بفهمید.
خدمت شما عرض کنم که حالا صحبت کردن توی امور خوابگاهی، یه سختی که داره اینه که آدم نمیدونه کدوم ها رو به اولویت بگه.
حالا ما بگو میگه... من اولویت بندی میکنم.
چشم،
خواهش.
ماده 4 سکونت، یعنی مقررات در سکونت در خوابگاه دانشگاه تهران، توی ایام تابستون میگن که دانشجویان ارشد و دکترای دارای پروپوزال و همچنین دانشجویان کارشناسی که واحد عملی میتونن داشته باشن، اینها حق سکونت دارن تابستونا. بقیه دانشجو، یعنی مثلا دانشجوی ارشدی که پروپوزال نداره، در ایام تابستان، تاکید میکنم ایام تابستان، نمیتونه حضور بده، ممنوعه. حالا سوال اساسی اینه که چرا اینها ممنوع کردن دانشجو رو از اینکه مثلا حالا دانشجوی ارشدی پروپوزال نداره. من خب حالا بالاخره ما این نشست رو گرفتیم که بالاخره به یه ایده ها و راهکارهایی برسیم. نکته اینه که من خواستم اینو بگم، الان همون دانشجویی هم که پروپوزال داره تابستون میاد، متاسفانه هزینه صبحونش آزاده، هزینه غذاش یعنی هم نهار و هم شامش با خودشه کلن اون 3 ماهو، و سالن مطالعه، یعنی اونجا یه کتابخونه داره، کتابخونه شهید مفتح، سالن مطالعه اونجا بسته است و طرف فقط توی خوابگاه خودشه و هیچی، فقط انگار یه حق سکونتی دادن.
یعنی شما میگی اونی که پروپوزال نداره، کلاس و اینا هم نداره، پاشه بیاد خوابگاه؟
اینو دل بخواهی کنم بله.
چرا این کارو بکنم؟ بالاخره وقتی کلاس نداره،
تحصیل تکمیلیه، میتونه اونجا بالاخره، حالا بالاخره بعضی وقتا دانشجویی که بالاخره تهران باشه بهتر میتونه با استاد ارتباط برقرار کنه و همونجا میتونه به نظر من روند پروپوزالشو به نوعی رو به جلو ببره. ولی وقتی که این فاصله ایجاد بشه،
خوابگاه دانشجوییه، یعنی شما باید دانشجو باشی بیای اونجا سکونت بدن، یعنی بگم بیاد اینجا از امکانات استفاده کن. موقعی که کلاس نداری خونه بد ندادن که
دیگه. نه شما ببین، کارت دانشجویی شما از اول مهر مثلا فرض کنید 1403 تا مثلا 2 سال بعدش دیگه، تا مثلا شهریور مثلا 405، وقتی تا این زمانی، یعنی طبیعتا طرف دانشجوه، به خاطر همین نمیتونیم بگیم چون کلاس نداره دانشجو نیست. نه، من اینو کاملا با شما اینجا
آقا درست داره میگه آقا جلیلی.
حالا بذارید من یه زاویه دیگه به قضیه نگاه کنم. ما میگیم که بالاخره خوابگاه باید یه سری امکانات رفاهی مثل سالن‌های ورزشی، اینترنت، خوشویی، غذاخوری، سیستم گرمایشی و سرمایشی در اختیار دانشجو بذاره. باز این برمیگره به نبود ظرفیت، یعنی امکانات رفاهی، ورزشی و غیره، که چه عرض کنم، دانشجو به یه جایی میرسه که حریم خصوصی هم نداره. حالا نکته ایشون هم در نوع خودش میتونه جالب باشه که بله، همین محیط رو باز در اختیار یک سری دانشجوی دیگه هم قرار بدید که حداقل تو همین محیط بالاخره شلوغ و پر استرس و پر ازدحام بتونن بیان با اساتید خودشون ارتباط برقرار کنن. حالا بالاخره بعضی دانشجوهایی هستن، ببینید پس شرایط اینقدر ایجاب میکنه که دانشجو این شرایط رو به جون بخره و حاضر باشه داخل این فضا حضور پیدا کنه. باز من دوست دارم از بقیه بچه‌ها بشنوم، چون حالا بعضی اخباری به ما میرسید و بچه‌ها صحبتایی میکردن که حتی خوابگاه‌های دخترونه در نوع خودش مشکلات حادتری داره. همین دانشگاه تهران مثلا کلیپ‌هایی فرستادن از نظر فرسودگی بافت خوابگاه، ما دیدیم که خیلی عذر میخوام ولی خب این حالا تأسیسات و اون فاضلابه مثلا طبقه بالا ریزش میکرد روی طبقه پایین. متعدد مواردی بوده که نمازخونه خوابگاه رو آب گرفته بود، باید چند هفته طول میکشید تا این رفت و آمد. و حالا یه بخش موقعی مشکلاتی بالاخره میفته، یعنی اتفاقاتی پیش میاد، ما کاری با اون پیش آمدها نداریم، ولی وقتی شما میبینید که این به صورت یه رویه تبدیل شده، این اتفاقات و این مشکلات زیرساختی، باید ببینید ریشه این مشکل کجاست. آیا ریشه این مشکل نبود بودجه است، نبود سرانه دانشجوه؟ آیا ریشه این مشکل عدم تخصیص مناسب همین بودجه موجوده؟ ای چه بسا بعضی وقتا بودجه فرهنگی چند درصدی دانشگاه میره صرف یه جای دیگه میشه، بودجه دانشجویی میره صرف بودجه پژوهشی میشه، و حالا مدیران محترم همینجوری با بودجه دانشگاهی بازی میکنن که اون سال تحصیلی رو حالا یه جوری به سلامت بتونن سپری کنن.
بسیار عالی. آقای سوره، پس این نقدت که میگی که چرا تابستون که ما کلاس نداریم بهمون جا نمیدین و اینا، که هیچی، ولش کن. این که اصلا هیچی.
نه نه نه، هیچی که نیست. من حالا باز دارم میگم. من
چرا هیچی که نیست؟ عزیزم خونه بهت ندادن که، گفتن شما موقعی که میخواید درس بخونی
اجاره است دیگه. از
حالا ترمی 7000 تومان؟
بله. حالا تازه من چی به شما بگم، توی اجاره تابستون نکته ای که هست اینه که خب هزینه اجاره بها اندکه، خب و یه سری امکانات محدود میشه، یعنی از این بابت ما میگیم آقا شما تابستون رو بدید دست دانشجو اختیاری، حالا هر کسی میخواست بیاد بیاد، هر کسی هم نیومد نیومد، اما قیمت شما بیاید همون مثلا 700 تومن 800 تومن بگیرید. اینطوری هزینه بالاخره، یعنی درآمدی بالاخره خود دانشگاه و خود حالا خوابگاه بالاخره در میاره، و اینطوری حالا یه سری امکانات بلا استفاده نمیمونه. و در این حال من باز هم میگم، یعنی حق دانشجوی تحصیل تکمیلی اینه که واقعا توی اون فضای دانشگاهی بمونه، یعنی این فاصله نیفته، یعنی سه ماه تابستون عملا، حالا برای یه سری رشته مثل رشته‌های فنی واقعا نیازه، جدی میگم، ولی مثلا رشته علوم انسانی ممکنه تک و توک اینطوری باشه.
سایلنت هم نمی‌کنی، یعنی 500 دفعه تلفنش زنگ خوردین سهرابی سایلنت نمی‌کنه مادامی که ما بهش بگیم. الان سایلنت کردی؟ خیلی خوب، خیلی هم پیچیده است سایلنت کردن. خب حالا من که راستش رو بخوای قانع نمیشم در مورد این حرفه، چون بالاخره ما هم دانشجو بودیم دیگه، و اصلا معنی نداره که طرف وقتی کلاس نداره بیاد مثلا از
دانشگاه شریف. الان اینطوریه دانشگاه شریف، یعنی حالا مثلا اونها خوابگاه تابستونی بهشون میدن، کوی دانشگاه یه ذره چون حالا فضاش فضای خاصتریه، به خاطر همین این دادنش هم یه ذره با یه پروتکل هایی همراهه.
پروتکل فارسیش چی میشه؟
دستورالعمل های همراه. احسن
بر تو. ببین حالا آقای جلیلی گفتن که یه جاهایی در کوی دانشگاه شاهد این بودن و گزارش هایی به دستشون رسیده که مثلا سقف اتاقا آب داده، نمازخونه رو آب برداشته، از این جنس مسائل چیزی داشتین که
بله،
ما بگی؟
بله، من چون حالا با توجه به این که اینم بگم بهتون، ما دانشجویان معلول رو هم داریم، یعنی دانشجویان نابینا رو هم داریم، طوری که حالا من با حالا بعضیشون در ارتباط بودم، اینه که متاسفانه فضایی که نابینایانمون هستن اونجا یه فضای واقعا اندک و کوچیکه که اصلا انگار مثل انبار میمونه، که یه دانشجو نابینا ببخشید انگار مثلا انسان نیست، انگار حقوقی نداره، و واقعا دیوارهاشون اگه شما ببینید دیواره سیاه و اصلا انگار ساختمان انگار نیمه فرسوده است، واقعا انگار داره خراب میشه یه جوری.
یعنی میخوای بگی که برای عزیزانی که توان یابن مناسب سازی نشده.
مناسب سازی نشده، اونم واقعا حقشونه. بله. ولی ما از اون طرف هم میبینیم که ساختمان نوسازی رو به دانشجویان بین الملل میدن، دانشجویان بین الملل که حالا از جای مختلف. به نظر من اینجا باید یک تعادل، یک توازن ایجاد بشه، این که بالاخره دانشجویان معلول ما هم حقی دارن، بالاخره ساختمون خوب بر نصیبشون بشه، دانشجویان بین الملل بالاخره به حد متعادل، اما میبینیم که نه، چنین چیزی نیست و به دانشجویان بین الملل یه جوری بها میدن.
کیفیت غذاهاتون چجوریه؟
کیفیت غذا هم اخیرا ما چیزی که شنیدیم این بوده که بعضا مثلا توی غذاهای برنجی به جای اینکه حالا زعفرون بریزن، دیدیم که رنگ غذا ریختن، یعنی نشون چیزی که دوستان ما نشون دادن این بوده که اصلا کلن اون زعفرون نبوده. بعد رنگ غذا هم کلن قانونش اینه که تخلف دیگه، یعنی توی رستوران ها اگه کسی رنگ غذا بریزه توی غذا، عملا اونجا رو پلمپ میکنن یا تذکر میدن تا اینکه به پلمپ و حالا اگه معادل پلمپ هم بگیم بسته شدن منتهی
پلمپ دیگه پلمپه نه پلمپ پلمپه.
حالا من میخوام بگم که چقدر دقت دارم توی زبان فارسی.
خب همینجوری درس رو ادامه بدی به یه نقطه خوبی در حوزه فقه و اینا میرسی ان شاء الله. آقای سهرابی این مسائل رو به معاون دانشجویتون هم منتقل کردین؟
بله البته خب معاون دانشجویی که آیه دکتر وچی که حالا جدیدن دیگه عوض شدن و آقای رضاییان اومدن روی کار دیگه.
خب حالا به همون آقای وچی آقای رضایی بالاخره گفتی یا نگفتی؟
ما یه سری موارد رو گفتیم. ما حتی سال پیش یه جلسه ای داشتیم، یعنی مسئول بسیج سابق جلسه ای ترتیب دادن، اما خب یه سری موارد میگم این موارد گویا مقفول باقی موند و انجام نشد.
نه حالا مثلا شما به آقای وچی گفتین، آقای وچی چی گفتن به شما؟
والا حالا اون جلسه که یک سال میگذره ازش، ولی خب گفته بودن که یه سری کارهایی رو مثلا ما انجام میدیم تو این زمینه.
انجام دادن؟
نه دیگه الان مشکلات مضافرن شده. من اینم بگم یادم نره.
نه
توی دانشگاه، نه اینو بگم توی دانشگاه با توجه به این که فقط یک جایی نیست که یک ساختمونی باشه، اونجا تحصیلات متعددی هست، مثل خوششویی، بدنسازی، نونوایی، تالار داره اونجا بالاخره برای مسجد کوی دانشگاه تهران رو داره اونجا مسجد، و امکاناتی هستش که خب بچه‌ها میتونن از اونجا استفاده کنن. یه سری مشکلاتی که حالا شما دوست دارید من اینجا بگم الان اومده. یکی بحث خدمت شما عرض کنم که حق پارکینگ بچه‌ها بود که متاسفانه خب بعضی بچه‌ها با موتور رفت و آمد می‌کنن یا با ماشین، بهشون حق پارکینگ نداده بودن توی کوی دانشگاه تهران و بچه‌ها بیرون می‌زدن و بیرون هم واقعا امنیتش پایینه و خطرناکه واقعا. یکی این مسئله بود. بحث نونوایی بود، ما خیلی پیشنهادمون بود که نونوایی ها شما ببینید مثلا لواش و نون بربری میدن. خب
سنگک دوست داری تو؟
احسنت. حالا نکته ای که وجود داره دقیقاً نکته
یه چیزی بود میگفتش که پسرم وطن هتل نیست، بعد به تو بگن پسرم دانشگاه هتل نه، یعنی یه جوریه که مثلا ماساژور هم میخوان کم کم اونجا.
حالا من اینم بگم من معتقد نیستم که حالا مثلا خیلی توقعات ما باید بالاخره حداقل من میگم متوسط امکانات ما
بربری متوسط بالاتر داداش.
نه بالاخره یکی که سنگک فزی ما بیاریم آقا.
ببینم الان این چیزایی که گفتی جانه. از مناسب سازی نشدن این حق پارکینگ و زیرساختایی که باید وجود داشته باشه و وجود نداشته، در جلسه یک سال پیش که خدمت آقای وچی رفتین، آقای وچی گفت من کارو انجام میدم و انجام ندادن.
نه نبود زمان آقای وچی بحث پارکینگ ها نبود، امسال جدیدن
چی بود؟ خب زمان شده. آقای وچی چی بود عزیزم؟
خب ببینید یک سال موقع
یادت نی نه؟
خب نه اون موقع من اصلا چیز بودم، اون موقع خودم به عنوان یک مهمان جلسه بودم، ولی خیلی. الان که اون مشکلاتی که جدیدن هست و من الان میتونم
خب الان آقای وچی الان پشت خطن. حالا یک آقای وچی سلام علیکم.
خوبه مادر حالا من صحبت دارم.
خوبه
الحمدلله.
شب بخیر، خدا قوت میگم بابت روزهایی که خدمت کردیم به دانشجویان عزیز دانشگاه تهران در کوی دانشگاه. البته شما خیلی هم سابق حساب نمیشین، 30 روز رفتین دیگه.
نه یه ذره بیشتره، نزدیک 2 ماه هست.
2 ماه. خدا قوت میگم. آقای سهرابی میگن یک سال پیش با شما جلسه داشتم برای حل مشکلات کوی دانشگاه و خیلی نتیجه مساعدی پس از اون جلسه کسب نکردن. توضیحات شما رو میشنویم.
من هم سلام عرض میکنم. برنامه پرنشستی من هم یه 2 ماهی بود از این شروع هیجان دانشجویی فاصله گرفته بودم، با دانشجویان محدودتری سر و کار داشتم، خوشحالم که دوباره توی این فضا قرار گرفتم.
زنده باشین.
ببینید دانشجوها خب یه خواسته هایی دارن، از گوشه کنار کشور اومدن، هر کدوم یه خواسته ای دارن. شما تو خونتون هم 2 تا بچه داشته باشید، 3 تا داشته باشید، هر کدوم یه خواسته داره، یکی این غذا رو دوست نداره، یکی اونجا اون یکی غذا رو دوست نداره. به هر حال شرایط تازه توی یه خانواده بزرگ شدم. ما تو دانشگاه تهران 10500 تا خوابگاهی داریم، از گوشه کنار کشورن، هر کدوم یه سلیقه یه ذائقه. خب معلومه نارضایتی داریم تو غذا، معلومه که یه چیزایی مورد پسند نیست، خیلی هاشون عادت نکردن با زندگی جمعی، خب این ناراحتیایی براشون ایجاد میکنه. یه چیزایش بدیهیه. من همیشه میگم ببینید اگر ما 70% دانشجو از قضا راضی باشن یعنی سطح ما عالیه. واقعیت به نظر من همینطوره. نکته‌ای هم که هست اینه که بعضی دانشجوها فکر میکنن ما غرق نعمتیم و فقط در اختیار دانشگاه قرار نمیدیم. واقعیت یه ظرف محدود مالی برای هر دانشگاهی وجود داره که باید بتونه مدیریت بکنه و واضحه که ما نمیتونیم همه چیزا رو صرف رفاهی بکنیم. اون موقع باید از آموزش و پژوهش زده بشه. یا دانشجوها ممکنه یه خواستهایی داشته باشن، حالا اسمشو بذارن حق پارکینگ. تو هیچ جای دنیا ما یه همچین چیزی نداریم. ببینید، ما برای موتور و اینا همیشه سعی میکنیم یه جایگاهی بذاریم چون فضایی نمیگیره، اما پارکینگ هیچ وقت نداشته. یه موقع ما فضایی داشتیم خالی بود، گذاشتیم در اختیار دانشجوها، اما بعدم پارک علم و فناوری داشت کار میکرد اونجا، باید خالی میکردی.
خب آقای بشاران، سوال اینه که شما میگید ما اعتبار نداریم. دو تا گزاره مطرح میشه: اگر اعتبار نداریم به اندازه اعتباری که داریم دانشجو بگیم بیاد تو خوابگاه، یا بر اساس نیازی که وجود داره اعتبار رو افزایش بدن دوستان در وزارت علوم که بتونیم خدمات بهتری رو بهشون ارائه بدیم. نمیشه که مثلا با 1000 تومان پول بخوایم از دانشجوهایی پذیرایی کنیم که به 10,000 تومان اعتبار نیاز دارن.
ببین، حرف شما درسته، اتفاقا ما هم همیشه با مسئولین صحبت میکنیم همینو میگیم، اما واقعیت اینه که تو چند سال اخیر درخواست خوابگاه خیلی رفته بالا. ما مثلا معلوم بود که حدودا اون تعدادی که از مثلا هر 1000 تا دانشجویی که پذیرفته میشن چقدرشون غیر بومی هن. از این غیر بومی هم همشون درخواست نمی کنند. اما امسال مواجه شدیم با یه درخواست خیلی زیاد. خب وقتی هزینه ها تو شهر میره بالا و هزینه های خوابگاه خیلی ارزون تره، خیلی ها که قبلا بیرون خوابگاه می گرفتن یا جا می گرفتن میان. یعنی ما هم با این گرونی ها سورپرایز میشیم وقتی که
غافلگیر میشیم.
بله، توی یه شرایطی قرار می گیریم که ایجاد خوابگاه هم و یا ساختمون جدید به این راحتی نیست.
خب بودجه ها با تورم افزایش پیدا نمی کنه؟
ببینید، بودجه ها با تورم افزایش پیدا نمی کنه. مثل حقوق هاست، افزایش پیدا می کنه اما به همون میزان اون واقعیت
نداره،
افزایش نداره. مثل زندگی خودمونه که باید مدیریت بیشتری بکنی، اینجا هم باید مدیریت بیشتری داشته باشی و برای همین یه مقدار کار تختر میشه. بچه هم باید واقعا شرایط رو متوجه بشن.
آقای بچه، این فرمایش شما یعنی این که وقتی این همه گلایه بین دانشجوها وجود داره، مدیریت معاونت های دانشجویی خوب نبوده؟
نه، ببینید، به خصوص دانشگاهی که قدیمی هن.
درسته،
ساختمون ها قدیمی هن. من الان ساختمون های خوابگاهیمون 3000 تا اتاق داریم. بسیاری از اینا مال مثلا 40 سال 45 سال پیشه، قبل از انقلابه. خب این خیلی فرسوده شده. اما من بعضی وقت میرم دانشگاه سیستان بلوچستان، حسرت میخورم که کاش که خوابگاه ما هم اینطوری باشه. میخوام بگم که وقتی ساختمون قدیمی میشه، هر کی هزینه هم میکنی باز بر نمیگرده به اون شکل اول. و متاسفانه من به شما بگم، اگر محرومیت زدایی میخوایم بکنیم، باید اتفاقا از دانشگاه های بزرگ، به خصوص دانشگاه تهران. من به دوستان میگفتم بیرون اسمش همه رو کشته، داخلش خودمون مشکلات ما رو کشته. واقعیت دانشگاه تهران یکی از اون دانشگاه هاییه که اسمش شاید خیلی باشه، همه هم فکر کنن خیلی پول داره، اما واقعا در استضعاف کامله. من اینو به جرأت میگم، چندین سال معاون بودم.
بله.
و اینو دیدم و به نظر من میاد که باید حتما مسئولین به وزارت توجه جدی بکنه.
خب شما در دوره مسئولیتتون این رو مطالبه کردین؟
خیلی.
خب بعد چی گفتم بهتون؟
دیگه فکر میکنه چی گفتن؟
نمیدونم.
واقعیت اینه که
گفتن نداریم این کف دست.
ما در حد خودمون داریم کمک میکنیم، اما واقعیت بعضی وقت من میدیدم مثلا به یه دانشگاه شهرستان خیلی کوچیک میبینی که کمک های بیشتری میداد. و واقعیت این یه ظلمیه به نظر من به دانشگاه های بزرگ، دانشگاه های تهران، خصوصا دانشگاه
تهران. آقای بچه، من یه سوال بکنم بعد داریم سراغ بچه ها، مطالبات دوستان رو هم بپرسیم ازشون رو بشنویم. اونم اینه که وقتی ما مشکل داریم در ظرفیت خوابگاه ها، روی چه منطق و خلاصه فکری میریم سراغ این که 30% از کوی دانشگاهو بدیم به بومی ها، بومی هایی که در مثلا تهران داره زندگی میکنه، طرف خونش تهرانه.
70%
آقای سهرابی اینجا نشسته،
70% به غیر بومی ها
و 30% به بومی ها.
30% بومی که تحصیل میکنن. آره نه نه نه، بومی ها که اصلا داده نمیشه. 70% یعنی 70% تحصیل در دانشگاه تهران میکنن، یعنی ظرفیت غیر بومی ها رفته بالا.
آها.
این من ناظر به خوابگاهه. این
خیلی خوب
اصلا به بومی ها خوابگاه نمیدیم.
نه نه آی دکتر، من بومی ها منظورم نبوده، بومی ها برای تحصیل منظورم بوده.
بله بله
آقا، بومی ها برای تحصیل یعنی چی؟
نه ببینید، من خیلی سادش میگم، 30% تهرانی ها حق دارن در صندلی دانشگاه تهران رو بگیرن، 70% غیر بومی ها از شهرستان دیگه حق دارن صندلی دانشگاه تهران رو برای تحصیل انتخاب کنن.
تو در دانشگاه منظورت؟
در دانشگاه منظورمه، و همین اتفاقا عدم توازن، یعنی 70% که شده باعث همین دقیقا تراکم دانش اونجا، چون اصلا سال گذشته 98 ما چنین مشکلی رو اصلا نداشتیم.
بسیار عالی. البته اینم خودش مسئله یه دیگه، درسته آقای وچی؟
دقیقاً همینطوره. بعضیا خوشحالن از اینکه یه عدالت تحصیلی ایجاد شده، از شهرستانا میان توی دانشگاه تهران، ولی واقعیت اینه که حضور غیر بومی هزینه های دوچندان داره و برای همین واقعیت فشار زیاد مالی میاد رو دانشگاه. و اگر واقعا یه ذره بومی گزینی به خصوص برای دانشجویان کارشناسی، دلیل نداره در دانشگاه تهران اینقدر دانشجوی کارشناسی از جاهای مختلف، میشه واقعا حداقل تو کارشناسی این درصدش رو برابر کرد که عملا دانشگاه تحملش بره بالاتر.
درست.
ما ضمن این که واقعیت تعداد دانشجومون افزایش پیدا نکرده، با توجه به افزایش غیر بومی ها و همچنین افزایش درخواست در غیر بومی ها، فشار رومون در خوابگاه ها زیاد بود.
بسیار عالی. آقای جلیل در خدمتیم.
آقای وچی سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. تشکر میکنم از زحماتی که تو این ساعت ها کشید برای قشر دانشجویی و جامعه دانشگاهی. سوالی که من دارم از شما اینه که آیا تایید میکنید که مدیریت دانشگاه ها، چه دانشگاه تهران چه باقی دانشگاه ها، این اجازه رو یا دارن یا به خودشون دادن که مثلا بودجه آموزشی رو صرف دانشجویی کنن، بودجه فرهنگی رو صرف دانشجویی کنن و بالعکس؟ یعنی این بودجه یه توازن و تناسب مشخص نداره که شفاف باشه، آقا بودجه هر بخش صرف همون بخش بشه، و اگر بودجه به اندازه کافی نیست، آیا این انتقال داده شده به مسئولین بالادستی که شمایی که مثلا میگید افزایش دانشجو داشته باشیم به این تعداد، افزایش ظرفیت رشته‌های فلان رو داشته باشیم، آیا نباید به همون نسبت هم درخواست بشه برای افزایش ظرفیت بودجه، چه مالی حالا چه به صورت حالا فیزیکی؟ چون بعضی چیزها رو با پول واقعا نمیشه تامین کرد، مثلا بحث خوابگاه ها، شما یک ملکی رو، یک ساختمون نیاز هست بعضی وقت از یک سازمانی بگیرید. این رو تا حالا تعاملی صورت گرفته بین شما و وزارتخانه یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم حتما این بوده، یعنی هر سال هر ماه ما با هم چلنج یه همچین موضوعات داشتیم. ببینید یکی از آیتمایی که پول دانشگاه رو خیلی جذب خودش میکنه غذا و یارانه غذا، و هر سال با تورم به شدت میره بالا در صورتی که بودجه دانشگاه اونقدر نمیره بالا. غذا هم یه چیزیه که اگر ندی نمیشه، شما حتی قیمه بدون گوش باشه دانشگاه یهو میبینی که اتفاقات عجیب غریبی تو
قیمه بدون گوش که اصلا دیگه هیچی نیست.
خب میخوام بگم همین، من میخوام بگم که وقتی اینطوری میشه از بودجه آموزش میاد تو دانش، چون چاره نیست، همه میمونن چی کار بکنن، از بودجه پژوهشی هم میاد، نمیتونن که ندن. من یه بار درخواست بودجه داشتم، آخر به طرح برنامه گفتم ببین اگه به هم ندید نمیتونید ندید، چون فردا اگر من گوشت نریزم تو غذام شما خودتون میاد میگی آقا چرا نگفتی. یعنی واقعیت اینه که یه سری چیزا هست که داره هزینه های سنگین ایجاد میکنه، به همون اندازه بودجه نمیره بالا.
حالا سادش رو بخوایم بگیم ملیار... هزینه آموزش و پژوهش صرف گوشت قیمه میشه آقای ورشی، درسته؟
بالاخره اینگه هم ببینید 400 میلیارد یارانه غذای دانشگاه تهرانه، 430 خورده میلیارد، خب وحشتناکه.
تازه تهش هم بچه ها میگن خوب نیست غذاها.
همینه دیگه. این میگم این نارضایتی البته همیشه. الان شما بگو خودم دانشگاه خوبه، همه بالاخره، اما خب دانشگاه تهران هم بعضی که دانشگاه دیگر رو چیدن میگن خوبه، بعضی که از اول اومدن فقط قضای مامانشون رو خوردن میگن خب بده.
آقای وجهی، آقای وحید از شیراز پیامک دادن، گفتن که این مجری خیلی داره پاچه خاری میکنه و انگار اصلا دانشگاه نرفته و دانشجو نبوده. مگه میشه که انقدر پرت بگی؟ کجای دنیا اینجوریه و بی سر و صاحب اداره میشه خوابگاه ها؟ سوال من اینه که واقعا در تمام دنیا بچه ها در پر قو در خوابگاه ها زندگی میکنن؟ یعنی استاندارد جهانیش چجوریه؟ یعنی همه جا مثلا اونجا بهشون سه وعده غذای خیلی خوب میدن و سرویس میدن و همه چی در خدمتشون هست، یا نه واقعا ما نسبت به استانداردها خیلی فاصله داریم یا نداریم؟
ببینید واقعیت اینه که ما یه بررسی کرده بودیم تو کشورهای مختلف واقعا چی کار دارن میکنن. بعضی جاها خب از ما بهتر بود وضعیتشون، یعنی رسیدگیشون بیشتر بود.
درست.
اما واقعا بعضی جاها اینطوری نبود.
کجاها مثلا؟
آزاد بود. من یادم الان دانشگاه مثلا خیلی از دانشگاه های آمریکا اولا اینطوریه. من راستش خودم دانشگاه تاپ بودم تو آمریکا، اصلا هیچ کدوم از این چیزهای غذا و یارانه غذا و اون چیزا نبود. خوابگاه دانشجویی در یه فاصله بسیار دور و گرونتر از جایی که میخواستی شما بری اجاره کنی بود.
خب چی میخوردین شما آقای بچی تو اون مدت؟ یعنی مثلا دانشگاه، یعنی خوابگاه غذا نمیداد و اینا، غذا چیکار میکردین؟
ما خونه غذا میابردیم یا غذاهای آماده میگرفتن، همه تو ماکروویو بود میذاشتن گرم میشد و استفاده میکردیم.
بعد کار میکردین؟
نه من حالا بورسیه بودم، 6 ماهی اونجا بودن.
نه بچه ها الان میدین حرفشون چیه، میگن که خب باشه ما پول از کجا بیاریم غذا بگیریم.
خب نه ما که داریم غذای سوسیدار میدیم.
یارانه دیگه.
یارانه، بله یارانه دار داریم میدیم. و واقعیت هم شما ببینید 10 تا 15 تومن غذایی نیست که شما بتونید.
منم گفتم به این سهرابی آقای بچه گوش نمیده به حرف. من گفتم بهش،
یعنی الان شما دانشجوی خارجی، من ازشون پرسیدم که غذا چیزی جالب، دانشجوی خارجی تقریبا همشون راضی هست.
آقای سهرابی،
آقای دکتر بچی، دغدغه ما غذا نیست. اولا سلام خدمت شما. سلام. خدا قوت دارم خدمت شما و اینکه حالا خسته نباشید میگم این ایامی که حالا بالاخره شما بودید تو بالاخره کار کردید، من خدا قوت میگم خدمت شما. ما یه چند تا نکته ای رو حالا جدای از این من خدمت شما بگم. اولا که من خیلی حالا تمایلی به این ندارم که سمت و سوی حالا بحثمون به سمت قضا کشیده بشه، چون بحثی خیلی مهمتری هم هست که اونها به نظر من بایستی روشن بشه. من نکاتی که حالا شما حضرت عالی فرمودی جناب بچی، من اینها رو حالا خدمتتون میگم. ببینید دانشگاه تهران بالاخره یه سری زمین‌ها و املاکی رو گرفت، یعنی اصلا اون قسمت کارگر شمالی رو ما چیزی که اطلاع پیدا کردیم این که اصلا اون قسمت رو بیشتر اون املاک رو اونجا خریده. بحث حق پارکینگ که شما میفرمایید، به نظر ما ایرانی، ما نمیخوایم به قول گفتن با جای دیگه مقایسه بشیم. ما ایرانی بالاخره ما میخوایم برای خودمون، برای دانشگاه و کشور خودمون چیز کنیم. این که حق پارکینگ جایی نیست به نظر، مقایسه اصلا نیازیست اینجا. حق پارکینگ نیاز بچه هست، بالاخره یه سری حمل و نقلشون اینطوری. اگر نباشه خب بچه را اون همه ملک و اون همه زمین ها رو دانشگاه تهران خریده. این نکته اول.
خب بذار دونه دونه نکته... جواب بده آقای وجهی.
نه 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 من موارد رو بگم
آخه گم میشه. بذار دونه دونه
خب باشه دونه دونه.
خب اولا که این آقای وجهی من یه سوال اضافه کنم، اگه این املاک خریداری شده چرا خوابگاه توش نمیسازن؟
ببینید خوابگاه یه ظرفیتی ما داریم، املاک خونه است خریداری شده، خونه های اطباء. همین الان هم یه تعدادی چون به عنوان خوابگاه سطح سر برای دانشجویان کارشناسی داره استفاده میشه. 23 تا ساختمون هست که خوابگاه های سطح شهر ما.
درسته.
و همین الان داره استفاده میشه. دقت کنید خونه ای که مثلا 50 تا ظرفیت داره رو نمیشه خوابگاه کرد، چون اصلا خیلی کمه.
ولی بهتر از 0 تاست دیگه، 50 تا بالاخره بی از هیچی.
بله. اما میخوام بگم ما همه الان 23 تا خوابگاه داریم سطح شهریامون که کارشناسی هستند، همه دارن در خوابگاه سطح شهر تو خونه ها دارن.
خب نه آقای بچه، مگه ما الان نمیگیم ظرفیتمون کمه؟
بله.
خب وقتی ظرفیتمون کمه باید ظرفیت اضافه بشه دیگه. حالا ما 23 تا نداریم، 25 تا داریم، ولی به هر حال الان توی اتاق دو نفره داره 6 نفر زندگی میکنه.
بله الان باید زیاد بشه. برای همین حتی امسال اجاره کردن، یعنی چون اون خونه ها قابل زندگی نیست که گرفته.
درست.
حتی رفتن 100 نفر خوابگاه اجاره کردن به قیمت هر نفر 3 میلیون تومان ماهانه و به دانشجو دارن میدن مثلا 300 تومان.
یعنی یارانه 600 درصدی دیگه، خیلی درصدی دیگه. خیلی خب، بعد و حالا چرا از این املاک برای حق پارکینگ استفاده نمیشه؟
ببینید این املاک الان یا دست هر کدوم دست کسیه. میخوام بگم اینطوری نیست که همه چی مخصوص دانشجو.
آقای سهرابی میگه زمینه ها.
نه زمینا خیلی هاشون پارکینگ همیادانه.
درسته.
پارکینگ دانشگاه. اگه اونا رو میگیم خب پارکینگ دانشگاه با خوابگاه معمولا فاصله داره. حالا در رابطه پارکینگ میخوام بگم باید بچر، چون درخواستا بعض مالی دانشگاه الحمدلله خوب شده، اجاره ماشیناشون زیاد شده. قبلا نه یه همچین درخواستایی نبود، چون شاید ماشین نداشتن. الان الحمدلله این وضعیت بهتر شده، درخواست پارکینگ 3-4 سالی خوب بیشتر شده.
و به تبع باید به فکرش هم بود دیگه. بگو دیگه چه مسئله ایه؟
ما حالا یه نکته بگم، این میترسم این فراموش بشه. ما جدای از این که حالا صدای خوابگاه های مجردی هستیم، صدای خوابگاه های متأهلین هم ما هستیم اینجا اومدیم.
بله.
الان ما متاسفانه با مشکل سکونت متأهلین روبرویم و یکی از مشکلات اساسی ما کمبود خوابگاهه. ما چیزی که شنیدیم، دوتا خوابگاه قدیر و جلال اختصاص داده شده به متأهلین، ولی کفاف اون متأهل گرامی نمیده، اینقدر تعداد بالاست که کفاف رو نمیده. آی دکتر، من میخوام این مسئله رو بگم و در مورد این مسئله با هم به گفتگو بنشینیم. ببینید حالا متاسفانه در زمان ریاست جناب دکتر مقیمی ما شاهد این بودیم که خوابگاه سعادت آباد به فروش رفت و درآمدی رو دانشگاه تهران به دست آورد، یک درآمد میلیاردی، حالا عدد و رقمش دیگه الله اعلم بماند، که این پول بس بایستی خرج خوابگاه های متأهلی می شد. یعنی گفته بودن که آقا ما این پول رو کسب می کنیم بیایم نزدیک خوابگاه چمران یک سری خوابگاه های متأهلی بسازیم. گویا می خواستن خوابگاه های متأهلی بسازن نزدیک دانشکده ژئوفیزیک.
بله.
اما متاسفانه دیدیم که اونجا با مخالفت دانشکده ژئوفیزیک که گفته بودن که آقا اینجا محل برای آزمایشگاه و این محل تحقیقاتی ما و پژوهشی ما هست، ما نمیتونیم چنین حقی رو بدیم، لذا اون ساختمان رو نساختن و متوقف شد و بلا تکلیف مون.
آقای بچه در دوره شما بوده ماجرا؟
اما بله بله در دوره دکتر بچی بودن. اما بعد داریم میبینیم که الان داره اون خوابگاهی که متأهلی هست متوقف، یعنی متوقف شده بوده، الان داره خوابگاه مجردی میشه و متاسفانه اون پول هنگفتی که نزدیک به حالا 1000 میلیارد گفته میشه، متاسفانه ما شاهد این هستیم که ریاست محترم دانشگاه تهران، ریاست سابق دانشگاه تهران، اون پول رو رفتن در یک اقامتگاه و هتلی در مشهد هزینه کردن.
یعنی خریدن هتل رو.
بله، رفتن خریداری کردن اونجا و حالا نمیدونم به چه چیزی، و بقیه پول هم اصلا شفاف سازی نشده کجا خرج شده.
خب آقای بچی، حتی این هم
بگم در مورد دانشگاه تهران اومدن یک 90مین سالش اومدن بگیرن، متاسفانه حتی این برنامه هم که برای دانشگاه تهران گرفتن یک منبع مالی بود، این هم واقعا خرج بیفایده ای شد برای این برنامه ای که میخواستن 90مین سالگرد دانشگاه تهران.
خب آقای وچی،
خوابگاه های متأهلی بلا تکلیف موند. میذاری
منم بپرسم. خب گفتی دیگه 1000 میلیارد تومان بوده. آقای وچی چی شد این 1000 میلیارد تومان؟
حالا من به شما میگم. ببینید خوابگاه سعادت آباد تو محله سعادت آباد بود.
خب
سالها بود که مشکلات داشت و مثلا شاید از حدود 180 واحد کمتر از 20% ساکن بودن، باقیش خالی مونده بود سالها.
به خاطر مشکلاتی که داشت. آقای
دکتر چرا خالی مونده بود؟
به خاطر اینکه کارشناسیشو خود من خوندم، ساختمون فروکش کرده بود و گفته بودن خطرناکه. بازسازیش هم و مقاوم سازیش هزینه بسیار گزافی داشت. دانشگاه از زمان قبل از آقای دکتر مقیمی به این نتیجه رسیده بود اونجا ساکن نکنه، اونجا رو بفروشه و بیاد داخل محیط خود دانشگاه زمین مجانی بیفته و بتونه یه جای بزرگتری بسازه. همین اقدام نهایی شد در زمان دکتر مقیمی و این دانشجوهایی که بودن جابجا شدن و نهایتاً اونجا فروخته شد. بله 1130 میلیارد تومان فروخته شد و تقریبا 50% برای خوابگاه ها مصرف شد. یه خوابگاه متأهلی به صورت 3 تا برج کنار هم با 480 واحد متأهلی شروع شد، با قرارگاه خاتم تفاهم نامه نوشته شد، قرارداد بسته شد و قرار شد بخشش مالی باشه و بخشش هم تهاتر انجام بشه و کار بره جلو. تا زمانی که بنده بودم کار داشت میرفت جلو و زیرسازی ها اینا همه انجام شده بود. درسته بعضی ها یه مخالفت هایی کردند، اما اصلا کاری متوقف نشد و این داشت میرفت جلو.
آقای بچی
الان متوقف شده من نمیدونم.
خب الان اصلا سوال اینه که شما
زمان شما بوده. خب آخه عجیبه شما شخص داری زمان خودتون رو الان میگید که زمان ما این اتفاق نیفته. خب نکته اینه، من
خب میذاری منم مجری هم چون
نه عزیز شما تاج سر
و وایس آقای نه آقای بچه الان من الان حرفم چیز دیگریه. من میگم 1000 میلیارد تومان از محل فروش خوابگاه به دست اومده، 1130 میلیارد تومان، و فقط 50% برای ساخت خوابگاه جدید اختصاص داده شده. این یعنی چی؟ یعنی اون 50% کجا رفته؟
نه 50% تو دانشگاه هزینه.
خب میدونم، ولی باید برای خوابگاه هزینه میشده دیگه. وقتی شما یه خوابگاه رو میذارید کنار، باید یه خوابگاه جدید بسازید دیگه با همون
خوابگاه جدید دیگه. خوابگاه جدید اون 180 تا ظرفیت داره. خوابگاهی که دارن میسازن 480 تا ظرفیت داره.
که اگر 100% استفاده میشد، حدود 1000 تا ظرفیت براش ایجاد میشد. وقتی ما میگیم ظرفیت کمه،
نه ببینید ما یه ارزیابی داریم. 480 تا خوابگاه متأهلی راحت جواب ما رو میداد، خیلی هم بیشتر از اون حد بود. و برداشت ما این بود که حتی خوابگاه قدیر هم میتونستیم به مجردی مجدد.
درست. نه آقای بچه میدونید من حرفم چیه. من حرفم اینه که ابتدای بحث شما فرمودید که وزارت علوم بودجه نمیده، انتهای بحثمون با شما به اینجا رسیدیم که بودجه 1130 میلیاردی وجود داشته، ولی اولویتی فراتر و مهمتر از ساخت خوابگاه برای دانشگاه تهران وجود داشته که 50% رو برده اونجا هزینه کرده، ولی خود شما به عنوان مسئول سابق امورات دانشجوی دانشگاه تهران میگید که ظرفیت خوابگاه ها کمه. ولی از این ور
نه ببین ظرفیت ما 3 برابر شد.
یعنی اگر
که باید 6 برابر مثلا میشد،
حتما همچین نیازی وجود داره دیگه.
نه همچین نیازی در این حد واقعیت وجود نداشت. و اگه 480 واحد متأهلی ساختیم، ضمن این که متأهلیامونو جواب میده،
بله،
ما بخشی از متأهلیای مثل قدیر و جلال رو میتونیم که چیکار بکنیم، مجردی هم تبدیل بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای بچه. اجازه بدیم قضاوت رو به سهرابی و بچه های کوه دانشگاه و شنونده هامون بسپاریم. خیلی خیلی ممنونم.
یه نکته کوچولو بگم
جانم.
یه خواسته، حالا دانشگاه هم یه خواسته دارن. من به همه دانشگاه ها اینو میگم که نکته مهم تو خوابگاه ها غذا و ساختمون نیست که اینا مهمه. مهم اینه که بچه های شهرستانی تو خوابگاه هست و با زندگی در یه شهر بزرگ خارج نظارت پدر مادرم آشنا نیستم. خیلی مهمه برای دانشجویان جدید الورود آموزش و دوره‌هایی گذاشته بشه و خطرات زندگی تنها و عواقب به اصطلاح زندگی در شهر بزرگ و اینا بهشون گوشزد بشه، آشنا بشن.
وای دکتر میذاشتید این دوره ها رو زمان ما؟ چرا زمان ما نذاشتید؟ بعد من این نکته به شما بگم آقای دکتر، ما خیرین الحمدلله داریم. من حالا اسم میارم،
اجازه بده که میگی بگه دیگه آقای وچی دیگه
مسلا نجات. من اینو بگم آقای مسلا نجات جزء یکی از خیرینی که قالب ساختمان های اونجا رو ساخته. شما میفرمایید که ما بایستی ساختمان ها رو نوسازی میکردیم. من به نظر میاد اصلا نوسازی نیازی نیست. شما به جایی که ساختمان ها رو به قول گفتنی حالا اون جایش مثلا فرض کنید حالا ترکی برداشته یا سیاه شده رنگی بکنید، شما یک ساختمان جدید بسازید. شما اینو میتونید حالا از مدیر امور خوابگاه و سایرین بپرسید که چرا از خیرینی استفاده نکردید که ساختمونی توی کوی دانشگاه. نه اینکه
خیرین یعنی چی، دانشگاه بودجه داره،
جلال آل احمد رو بدید به مثلا مجرد. نه آقا، قدیر و جلال آل احمد برای متأهلین، ساختمون جدیدتر برای بالاخره مجردین، که اینطوری ما با مشکل تراکم دانشجو همراه نباشیم. ما بنیاد حامیان دانشگاه تهران رو داریم، چرا از اون ظرف استفاده نشه؟ الحمدلله خیرین اونجا هستن و میتونن خرج بکنن برای بحث.
بسیار عالی آقای سرابی، خیلی ممنونم آقای بچه، خیلی خیلی متشکرم. خیلی ممنونم که علیرغم اینکه الان مسئولیت نداشتین اومدین رو خط و پاسخ خوب بودین. شما رو به خدا میسپارم، خیلی ممنونم. آقای سهرابی، هر 20 سال یه بار یه همچین فرصتی ایجاد میشه که دانشجوی کوی دانشگاه بیاد بشه مطالباتشو بگه. خب قشنگ تون تون بگو پشت سرمه، یه جوری رگباری میگی نمیذاری آقای بچه اصلا پاسخ بده. یه نفس بگیر، نفس عمیق بکش، یه بخش میشنیم برمیگرد. شب بخیر، 23:16 است و ممنونم که دارید مشارکت میکنید در صدای دانشجو. 30,035 کلی پیامک اومده، مثلا 0993 آخرش هم 372 پیامک داده که معاون دانشجویی دانشگاه شهید رجایی بعد از اعتراض ما گفت چون توی گروه دانشگاه راجع به مشکلتون حرف زدین و تو اداره به صورت رسمی بیان نکردین به من مربوط نمی شود. حالا اگر معاون دانشجوی دانشگاه شهید رجایی دارن ما رو میشنون، خوبه که بیاریمشون رو خط و باهاشون صحبت کنیم. خب آقای ملکی، شما در مورد مسائل مربوط به خوابگاه دانشجوییتون به ما بگو.
من تو اول صحبتام راجع به اهمیت این دانشگاه صحبت کردم و الان این صحبتایی که شنیدم راجع به پارکینگ، نونوایی یا یه همچین چیزایی، حالا آقای جلیلی بیشتر میدونن. من حتی صحبتایی که راجع به بهداشت درون خوابگاه هست رو نگفتم، چون دانشجوهای ما از رفت آمد خستن، دانشجوها ما دیگه توان این همه رفت آمد رو ندارن، توان درس خوندن در این حالت رو ندارن. ولی همین الان میخوام بگم که من همین لحظه که داشتم میومدم اینجا، جلوی درب خوابگاه یک عالمه موش دیدم، یعنی دقیقا جلو در خوابگاه یه عالمه موش داشتن برای خودشون میچرخیدن.
این شهرداری برمیگرده البته دیگه.
خب ویدیوهایی هم از خوابگاه حافظ اومده که موش دقیقا پشت پنجره بالکونه، یعنی اگه در رو واکنن میاد داخل. یعنی اون سمپاشی که بین دو تر میکنن کجاست؟ یعنی چرا ما نمیبینیم سمپاشی رو؟ یک بار اونجا رو آفتهایی زد، مثلا بیماریهایی اومد اونجا و یه سری همین موشها یه سری بیماریها رو منتقل کردن دوباره اونجا. این بحثا که میشه، من دوست دارم که بیان روی خط و راجبش صحبت
کنم. یعنی تو میگی که الان سهرابی و بچه های کوه دانشگاه دغدغش نون سنگک، شما موندین تو مباحث مربوط به موش و سوسک و اینا؟
نه، ما به من بحث اینو ندارم که بگم، چون ما معمولا عادت داریم بگیم که ما از همه بیشتر سختی میکشیم.
بله،
اینو نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم که دانشجوهای ما انقدر دغدغه های زیادی دارن که اصلا این چیزا براشون یعنی خیلی کوچیک. من میگم که حتی این بحث بهداشت رو نگفتم، چون دانشجوها ما از رفت آمدشون خستن، از اینکه دیگه نایی برای درس خوندن نمیمونه.
بله واقعا،
شما اگر ساعت 7:45 کلاس داشته باشی توی دانشگاه ما که دانشجوهای دانشگاه برق دارن، دانشکده برق دارن و میفهمن حرف منو، که ساعت 6 بلند میشن که شاید به کلاسشون برسن و وقتی که ساعت 7:30 از دانشگاه میان بیرون و 9:30 میرسن خوابگاه، دیگه فرصت ندارن که کاری انجام بدن.
حرف واقعا درستیه. انا حرفای سجل دارم میشنوم، یاد اون مسئله معروف میفتم که وقتی یه ایرانی با یه ایرانی درد دل میکنه، حتما نفر دوم انقدر بدبختی ها و مشکلاتش میگه که نفر اول اصلا پشیمون میشه، میگه من چه خوشبختم. این مطالبات
و حالا اصلا گفتن خوابگاه متأهلی، ما اصلا خوابگاه متأهلی نداریم. یعنی دانشگاهی که بیشتر از همه پتانسیل داره که بحث ازدواج و تشکیل خانواده دادن داره، ما نداریم اصلا این امکان رو.
بسیار عالی انشالله اینا حل بشه. حالا که این نقدا رو کردی و منم اون پیامک رو خوندم، جالبه بهتون بگم که جناب آقای نادری عزیز معاون محترم دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به خواست خودشون الان تریبون دارن در برنامه صدای دانشجوی رادیو گفتگو و میخوایم صدایشون و حرفایشون رو بشنویم. آقای نادری سلام علیکم، شب بخیر.
عرض سلام دارم بنده هم خدمت شما، تمام شنوندگان عزیز و عوامل محترم رادیو گفتگو، و تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار قرار دادید برای پاسخگویی.
ممنونم از شما که خودجوش خلاصه تشریف آوردین و میخواید که به دغدغه بچه هایی که در خوابگاه های پنجگانه دانشگاهتون خلاصه دارن زندگی میکنن درس میخونن پاسخ بدین. اول اینکه یه پیامکی بود، شنیدین شما پیامکی که من خوندم رو؟
بله بله.
اگه پاسخ میخواییم بدین چون حق طبیعیتونه به اون پیامک پاسخ بدین، بعد به دغدغه های آقای ملک.
خواهش میکنم. از حضورتون که بله، پیامکی که فرمودید که به من ارتباطی نداره چون به کانال های رسمی اطلاع داده شده رو میفرمایید دیگه.
بله بله بله.
نه همچین چیزی نبوده، اصلا اینطور نبود که ما بگیم هیچ اقدامی نمی کنیم چون به کانال غیر رسمی ارائه شده. اون شب بله اتفاقی افتاد، ما هم سریعا اقدام کردیم، همون شب هم اقدام کردیم. کانال هم کانال دانشجویان نیست، بلکه یه کانال تلگرامیه.
درسته.
که حتی ادمینش مشخص نیست. محتوای این کانال معمولا دستاویز رسانه‌های معاند میشه، ازش سوء استفاده میشه در جاهای مختلف و منجر به آسیب دیدگی دانشجو، دانشگاه، نظام و کشور خواهد شد.
درسته.
پس کانال اصلا کانال رسمی دانشگاه نیست. چیزی که دانشجویان ارسال کردن معمولا محتواش مورد دستاویز در واقع رسانه‌های معاند،
یعنی در واقع گروه دانشگاه نبوده.
اصلا گروهی است به نام کانال، است به نام اساریو یا گروه، من عضوش نیستم، در جریان نیستم، اساریو که تلگرامی هست و ادمینش هم در حال حاضر برای خود من هم ناشناخته است.
درسته. بسیار عالی، خیلی ممنونم که به این شبه پاسخ دادین. اما سجاد ملکی دانشجوی محترم ترم 4 مهندسی مکانیک شهید رجایی اینجا میگه که اصلا ما دغدغه هایی از جنس این که چرا به ما نون سنگک نمیدن یا نونم غذا اون فلانه و اینا نداریم، ما مشکلمون دوری خوابگاه و مسائل زیرساختیه. مثلا اینکه سمپاشی برای موش ها و سوسک و اینا انقدی خوب انجام نشده که پشت شیشه خوابگاه یا دم در خوابگاه کلی موش و اینا میبینن.
بله. خب این دغدغه آقای ملکی و سایر دانشجویان به حق وارده، من اینو میپذیرم، منتها خب خوابگاهی است که دارایش از 70 سال خدمت هست در منطقه حافظ، یک خوابگاه کاملا قدیمی ساز. حتی دوری خوابگاه و فشاری که به دانشجوها میاد برای تردد به دانشگاه رو هم کاملا به حق اینو میدونم، منتها خب این خوابگاه باید با حمایت‌های دولتی بتونیم عوضش بکنیم، به نزدیکی دانشگاه اینو برسونیم. طبیعیه که با بودجه‌های موجود در دانشگاه ما امکان تعویض این خوابگاه رو نداریم. بله زیر ساختای این خوابگاه خب متاسفانه با وجودی که خوابگاه بزرگی است بسیار هم دلبازه، یعنی از این نظر هیچ مشکلی نداره، منتها مشکل دوری راه رو چرا داریم، مشکل قدیمی ساخت بودن رو هم داریم.
یعنی الان آقای نادری با این ایده‌ای که شما مطرح کردین الان کاخ سعدآباد که مثلا 200 سال ازش می‌گذره بعد دیگه پر موش و سوسک و اینا باشه دیگه، چون قدیمی سازه، خب بهش رسیدگی میشه دیگه.
بله خب ما اتفاقا در همین مورد مدام داره سمپاشی انجام میشه، آخرین بارش هفته پیش بوده، از هفته پیش تا الان هم رصد شده، تا این لحظه مشکل دیگه ای وجود نداشته. اما حالا من اینو خدمتتون عرض بکنم، واقعیتش خب بله تمام دانشجویان کشور عزیز هستن، همه باید بهشون توجه بشه، آینده سازهای مملکت هستن، اما دانشجوی دانشگاه شهید رجایی به نظر من به یه توجه مضاعفی نیاز دارند. اینها خب آینده سازهای کشور ما رو قرار تدریس بکنن، معلم های این مرزوبون خواهند بود. خب همینجا من دلم میخواد از همین تریبون تقاضای حمایت برای این دانشجو که دانشجوهای با استعداد و خوبی هم هستن، این حمایت رو داشته باشیم که بتونیم تا حد اینو بهبود بدیم. جدیدن حتی ما با خیرین وارد مذاکره شدیم برای در واقع ساخت خوابگاه متأهلی، تغییر خوابگاه، تهاتر خوابگاه، با شهرداری استانداری در رابطه با تامین سرویس برای این بچه ها وارد مذاکره شدیم. تا این لحظه جوابی نگرفتیم، جواب مثبتی نگرفتیم. به عنوان مثال در رابطه با سرویس، خب سرویس ها واگذار شده به بخش خصوصی. هر یک اتوبوس رو که بخوایم از صبح تا بعد از ظهر برای تردد بگیریم تقریبا 9 میلیون تومان هزینه شه. مجموع خوابگاه ترش و خوابگاه حافظ به 10 دست و اتوبوس نیاز داره، یعنی 90 میلیون تومان در روز به مدت 9 ماه، هر ماه 22 روز. خب شما یه تصور بکنید ببینید این چه بودجه‌ای رو برای دانشگاه به دنبال خواهد.
خب مگه الان از حقوق بچه‌ها 10% کم نمیشه بابت خدماتی که دارن میگیرن؟
از حقوق بچه‌ها 9%
9%. حالا 1% بر ما ببخشید.
خب از حقوق بچه‌ها 9% کاهش پیدا می‌کنه، در واقع کاهش داده میشه، که این هم باز جوابگو نیست. توجه بفرمایید ما غذا رو به دانشجو به نرخ 30 تومان با مصوبه هیئت امنا داریم میدیم. 2500 دانشجوی خوابگاهی داریم. من فکر نمی‌کنم حالا این عدد رو اگه شما حساب بکنید،
مثلا اگه پایه حقوقیشون رو بچه‌ها رو 10 میلیون تومان حساب کنی،
بله
9%ش میشه چقدر؟
900 هزار
تومان. بگین 1 میلیون تومان چند نفر بچه‌ها تو خوابگاه آقای ملکی؟
ما حدود 70-75% بچه‌هامون خوابگاهی هستن.
یعنی رقم قابل توجهی میشه دیگه.
بچه‌های کارشناس.
2500 دانشجوی خوابگاهی.
بله تقریبا 2500 تا دانشجو.
بله 2500 دانشجوی خوابگاهی داریم. خب هزینه‌های آموزش هم هست. توجه بفرمایید این مصوبه مجلس هست در رابطه با کاهش حقوق دانشجویان، ولی باز هم اگر حساب بکنید باز هم این پاسخگوی در واقع این نیازان نیست. حالا این ایرادا که وجود داره، اما حالا خوشبختانه در با تشکر از زحمات حالا مدیریت قبلی دانشگاه، در زمان مدیریت جدید اتفاقات خوبی هم در خوابگاه افتاده که حالا من یه مقدار گلایه مندم که همه اینا مقبول موند، ولی تقریبا ما یخچال‌های خوابگاه رو در این یکی دو ماه تعویض کردیم، موکت‌ها رو تعویض کردیم با حمایتی که معاونت فرهنگی داره، تشکل‌های فرهنگی شامل بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان، برنامه‌های فرهنگی خیلی متعددی رو در خوابگاه برگزار می‌کنن و کیفیت غذا رو بهبود دادیم.
بله. البته این چیزایی که میگین مثلا آقای ملکی میگه کلا ما غذامون خیلی اوضاعش خرابه.
نه.
آقای ملکی،
جناب نادری سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام جناب ملکی، خواهش
می‌کنم. من به شما خیلی ارادت دارم.
محبت دارید شما، ممنونم.
جناب نادری چند وقتی هستش که غذای ما شده یک آیتم، یعنی آیتم که نه، یک مورد.
یک.
بله. و خودتون باشید اون شب‌هایی که کوفته تبریزی میدن یا اون شب‌هایی که دلمه میدن.
خدای خوبه.
شما باشید خودتون میل میکنید اون غذا رو؟
محض اطلاعتون آقای ملکی و حالا شنوندگان محترم، اعضای هیئت رئیسه تماما نهارشون رو در دانشگاه موظفن بخورن.
بابا آقای ملکی، خدای
آقای نادری، آقای نادری، اون سلفی که در بالا قرار داره برای اساتید به نظر من که تفاوت داره با غذایی که دانشجویان میل میکنن.
اگر بفهمید بنده ارزم
بفهمید آقای نادری بفهمید.
اون غذایی که بالا در واقع سرو میشه شما اونو بذارید کنار. غذای اعضای هیئت رئیسه از غذای دانشجویی، از سلف دانشجویی تامین میشه.
خب آقای نادری اصلا کلا وقتی شما میگی ما کیفیتمون خوبه، غذای بالا هم غذای دانشجویی بدید. خب
الان عرض میکنم خدمتتون. ببینید من اینو ارزم رو تکمیل بکنم.
بفهمید.
تمام اعضای هیئت رئیسه ناهار رو در ناهار سلف دانشجویی دانشگاه مصرف میکنن. شام رو هم من رئیس اداره خوابگاه و رئیس اداره تغذیه و رئیس اداره تربیت بدنی از همین دلمه و کوفته‌ای که دانشجوها میخورن.
اساتید چی؟
اساتید نه دیگه، ما تو 8 شب ما هستیم.
نه ناهار رو عرض کردن.
اساتید میتونن برن بالا، میتونن اون
خب بالا دیگه. یعنی مثلا چه فرقی داره با پایین؟
قیمتش تو اول بیشتره، قیمت اون 160 هزار.
یعنی غذای با کیفیت تری هم هست.
طبیعتاً استاندارد دانشجویی با استاندارد رستورانی متفاوته.
یعنی اگه بچه ها بخوام برن بالا میتونن برن بالا دیگه، مثلا سجادم بخواد بره بالا میتونه بره بالا 160 تومن.
بله مشکلی نداره.
الان داره با ابرو میگه نه ما رو راه نمیده.
این ببینید این یک من فکر میکنم این یه توقع در واقع چندان مناسبی نباشه که از همون غذایی که 160 هزار تومان داره فروش میشه به حالا مهمان
خب
یا هرکس، از همون غذا ما به 3500 تا دانشجو بخوایم از همون غذا.
نه حرف اینه که اگه مثلا یه نفری خواست 160 تومان بده، یه روزی دلمه بود دلمه نمیخواست بخوره، خب بگه آقا من 160 تومان میدم بیام بالا غذا بخورم، میذاریم بره؟
خب اونجا الان مختصر اساسی
هست. خب پس یعنی امکان نداره دیگه.
ولی
جناب نادری این بحث، ببخشید شرمنده، این بحث قضا رو بذاری کنار، بحث سرویس رو بیشتر روش مانور بدیم. مگه نمیگید 2500 دانشجو داریم که دارن 9% ازشون کم میشه؟
طبق مصوبه
این معنی 2,250,000,000.
بله با این پول نمیشه یه سرویس برای ما بذارید؟
خب
نمیشه.
خب نه آخه آقای نادر شما میگین که اجارش روز 90 میلیون تومان، خب بریم بخریم با این 2 میلیارد دو تا مینیبوسی بگیریم، 4 تا چه میدونم مثلا اتوبوسی که نو نیست.
با 2 میلیارد ما سالی چند تا مینیبوس بخریم اون وقت؟
نه نو نخرید آقای نادری، حتما قرار نیست که بریم مثلا بهترین نوشو
بخریم. اتوبوس های فرسوده دانشگاه رو حداقل
300 نفر، 1300 نفر ظرفیت خوابگاه حافظ و 600 نفر ظرفیت خوابگاه خرشت هست.
خب
یکی دو دستگاه خرید مینیبوس که مشکل حل نمیشه.
خب بالاخره اگه سالی یکی دو دستگاه خریداری بشود، بعد 4 سالی ماجرا حل میشه.
به ما که نه، ولی به بعدی های ما قطعا میرسه این دستگاه اتوبوس های خیلی هم برای شما داره. جناب نادری این بحثی که الان هست، شما میگید این همه دانشجو هست و نمیتونید اتوبوس هم بخرید، بحث افزایش 25%ی که هست و دانشجوانی که جدیدن از کشور عراق جذب شدن چی میشه؟
دانشجوی کشور عراق، بله شما در ابتدای برنامه هم فرمودید، دانشجوی کشور عراق قرار نیست در خوابگاه های ما ساکن بشن، اونها در خوابگاه های تحت نظارت ما و با مدیریت ما ساکن میشن.
به هزینه‌ش هم میپردازن دیگه.
و هزینه‌ش هم جدا از هزینه و با مبلغی متفاوت نسبت به بچه‌های دانشگاه خود ما پرداخته.
یعنی دلاری به قول معروف.
بله و این هم درآمدزایی دوباره برای شما. پس چرا دوباره ما الان اتوبوس نداریم؟
ببینید ما الان ظرف همین دو ماه چیزی حدود 2-3 میلیارد تومان هزینه خوابگاه کردیم.
چی کارا کردین آقای نادری؟ یعنی
برای بسیاری از خوابگاه لباسشویی تهیه شد، یخچال تهیه شد، موکت ها عوض شد، عرض بکنم که همچنان تو برنامه داریم در رابطه با گازهای صنعتی باز هم اقدام شد، تمام این کارها انجام شد و این ظرف 2-3 ماه اتفاق افتاد.
آقای نادری، آقای ملکی داره میگه که ما همچین چیزی تو ترش ندیدیم، یعنی در واقع ماشین لباسشویی ندارن تو ترش.
چرا؟ الان در ترش 3 دستگاه ماشین لباسشویی وجود داره، از مارک وست پوینت 8 کیلویی هم هست، ولی هنوز نصب نشده، چون یه تخت از
فرده نصب نشده، چون الان داشت دستاشو نشون میداد که ترک خورده اینقدر با دست شسته لباسش.
خب یک تخت از خریداری شده تا اون به حال از شرکت بیان.
ولی خریداری شده و بعد نصب بشه دیگه.
بله خریداری شده و باید.
حالا من یه سوال نمایی نداری، الان شما 5 تا خوابگاه دارین؟
7 خوابگاه
دارین که معلومه من 5 تا شما رو داشتم، اون دو تای دیگه رو میفهمید؟
برای دختران هست.
آه برای دختر هست، یعنی غیر ترشت و حافظ و مدنی و اختیاریه و ازگر دو، یعنی میشه 7 تا خوابگاه. و کماکان دوستان میگن که ما ظرفیتمون کمه، چرا این 5 تا رو تجمیع نمی‌کنید مثلا همه رو بفروشین یه جایی نزدیک دانشگاه خریداری بشه، مثل کوه دانشگاه که الان نزدیک دانشگاه تهرانه، یه مجتمع بزرگ حالا یا بسازین یا یه ساختمان بزرگ خریداری بشه؟
در سیستم های دولتی
بله
اینطور نیست که یه وسیله رو ببری بیرون بفروشی سری به یه چیز دیگه جاش بخری. ساز و کارهای آشون شما من سعی میکنم فارسی استفاده
خواهش بخنم. میکنم محبت میکنم
خواهش میکنم. در این ساز و کارهای بسیار پیچیده خودش رو داره، اینطور نیست که برابط خوابگاه حافظ از نظر قیمت، واقعا قیمتش به نظر من ناشناخته است، یک زمین بسیار بزرگ در یک جای تجاری بسیار معتبر، خب کسی پیدا نمیشه که بخواد قیمت واقعی اینو به ما بده.
چرا نمیشه آقای نادری؟ مگه مجتمع دانشگاه تهران مرکز سمت شمال شرق تهران اینا نرفتن ساختمون کمیته امداد و خریدن؟ یه فضای دولتی، یه جای دولتی میتونه این کارو بکنه بیاد بخره.
الان این چیزی که الان در برنامه کار ما هم هست، از در حالا اون از زمانی که بنده در خدمت حالا دانشجویان عزیز دانشگاه شهید رجایی هستم، این تو برنامه هست، منتها باید بپذیریم که این کار ظرف یکی دو ماه قابل انجام نیست.
خب باشه، ولی میگم بالاخره یه جایی باید شروع بشه که 5 سال دیگه میوه‌شو بچینیم دیگه.
بله این شروع اتفاق افتاده.
درست.
این شروع اتفاق افتاده، ولی به هر حال منافع دانشجویان ما باید حتما تامین بشه و بعد این تهادر اتفاق بیفته. ببینید 1300 دانشجو هست، من باید یه مکانی رو بتونم پیدا بکنم، یا حالا مسئولین دانشگاه با همت حالا بقیه.
ببخشید من تو پرانتز بگم، از زمانی که آقای اسم شریفشون آقای
کیو میخوای بگو بهت بگیم کیه؟
آقای نادری، ببخش. از زمانی که آقای نادری اومدن ما تغییراتی رو احساس کردیم، مثل همین وجود گازهای صنعتی که داره میاد، مثل همین یخچال‌هایی که داره عوض میشه و امیدواریم به این. ولی جناب نادری واقعا مگه دانشگاه خودش بودجه نداره برای همین کارها، برای هزینه سرویس؟ من واقعا هزینه سرویس رو نمیفهمم، یعنی نمیتونم.
آقای نادری منظور سجاد اینه که جز اون 9 درصدی که از دانشجو کم میشه، آیا معاونت دانشجویی برای ردخ و فتح کردن امور بچه ها در خوابگاه ها بودجه جدا نمیگیره؟
چرا؟
خب چرا اینجوری قضیه الان؟
بله بودجه جدا داریم، ولی حالا چون یه شبهه‌ای هم وارد شد به اینکه بودجه ها حالا به قول عوام از این کاسه به اون کاسه میشه، باید بگم که نه، از زمانی که من هستم هیچ بودجه‌ای از معاونت دانشجویی تخصیص به جای دیگه داده نشده. شاید برعکسش اتفاق افتاده. همینجا هم باید تشکر بکنم هم از رئیس دانشگاه هم از معاونت مالی اداری که واقعا دغدغه‌مندم به این موضوع نگاه می‌کنند و تقاضای ما رو هم برطرف کردن.
بسیار عالی. آقای نادری ما اینجا آقای جلیلی رو هم داریم که علاوه بر اینکه حرف همه دانشجوها در همه دانشگاه‌ها رو به گوش مسئولی می‌رسونن، خواسته خودشون هم چون توی همین دانشگاه شهید رجایی دارن درس میخونن، به نظرم خوبه که حرفایشون رو هم بشنویم اگه مطلبی هست.
من فقط یه نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم. این ما باید یه مقداری در اظهار نظرهامون یه مقدار منصفانه قضاوت بکنیم و اظهار نظر بکنیم. مثلا در مورد همون بحثی که معاون دانشجویی گفته من پاسخگو نمیشم چون که من نه هیچ اقدامی نمی کنم.
بله.
چون در کانال دانشگاه گذاشتید، همینجا در این جمله دو تا غلط وجود داره. فقط اولا که ما اقدام می کنیم، کانال هم کانال دانشگاه نیست، کانال ناشناخته ایست به نام اساریو تحت تلگرام که مورد بهره برداری در واقع حالا برخی سودجوها هستش. این یه مورد. مورد دیگه، دخترهای ما رو اگر از ساعت 8 بیان راه نمیدن، کدوم دختر تا الان راه داده نشده؟ ما همه رو راه میدیم ولی یادداشت میکنیم.
خب این خوب نیست دیگه، پادگان که نیست. خب آقای نداری یادداشت میکنیم؟
نه به هر حال ببینید یکی از وظایف ما محافظت از دانشجو. خب. اولا ساعت 8 نیست، ساعت 8 و نیمه برای خانم ها و برای آقایون ساعت 10.
خب آقای نداری الان یه دختر خانومی کلاس زبان بخواد بره مثلا و بله. کلاسش مثلا تا ساعت 9 طول بکشه، اصلا بگیم تا ساعت 7 و نیم طول بکشه، با این ترافیک تهران شاید نرسه ساعت 8 و نیم بیاد.
نه اینها مواردی است که بله ما برنامه کلاسی رو میگیریم، با خانواده مطرح میکنیم، وقتی برامون اثبات شد همکاری میکنیم.
ولی مادامی که بهتون اثبات نشه، طرف باید تو این بالاخره خوف و استرس باشه که من برم دم در نگهبان شریفی که داره اونجا کار میکنه با من چه رفتاره. حالا
اولا ما هیچ رفتار بدی نمیشه نگهبانای ما،
هم که دم در نگرش دارم.
من برای همین جا اومدن الان، برای اینکه برگردم باید نامه میزدم تا برگردم.
خب چه نامه ای؟ ببینید این یه سازوکاری است که به هر حال هد. ببینید 2500 دانشجو ما داریم، اگه قرار باشه هر کس هر ساعتی بیاد و بره بدون حساب کتاب، اولین کسانی که نسبت به ما گلایه‌مند میشن خانواده های خود دانشجوها هستن. ها شما از این بُعد هم نگاه بکنید، کسی که دانشجو به حالا فرزندش رو میفرسته در خوابگاه به امید یک محیطی میفرسته که از اون حالا فرزند محافظت لازم انجام بشه. فضای خوابگاهی ما به هیچ وجه حالت پادگانی نداره، ولی نظم و انضباط و اشرافی که معاونت دانشجویی باید داشته باشه به دانشجوهاش، مخصوصا این که دانشجوهای ما مامورین دولت هستند و به هر حال نظارت به اینها یه مقدار، حالا همونطور که من تقاضام این بود که توجه به دانشجویان دانشگاه شهید رجایی به واسطه معلم بودنشون دو چندان باشه، طبیعتا نظارت ما هم باید به اینها نظارت ویژه‌ای.
خب آقا جلی، به نظر شما دانشجوی این دانشگاه این ماجرا که مثلا الان سجاد میگه که امشب میخواسته بیاد رادیو باید نامه میزده منطقیه؟
خب اجازه بدید.
اصلا ببینید اصلا همچین اتفاقی نمیفته.
بابا الان نشسته اینجا میگه من نامه زدم، آقای نادری به خدا.
دانشجویی که دیرتر میره، ما هیچ دانشجویی رو بیرون از خوابگاه نگه نمیداریم به خاطر اینکه دو شب حتی اومد یا سه.
نه نگه که نمیداریم، دم در توی اون لابی نگه میدارین، ازش یادداشتی میگیرید یا مثلا چه میدونم یادداشت میکنید دیر اومدنش رو بعد میفرستید بالا دیگه.
الان شما بفرمایید اگر به نظر شما صحیحش چیه، هر کس مثلا دو یا سه شب اومد بگیم تشریف بیار داخل، حالا کجا بودی کجا نبودی مثلا مهم نیست؟
نه هر کس به هر دلیلی که نه، ولی مثلا من میگم باید درک متقابل وجود داشته باشه دیگه، چون اینا میخوان بیان اینجا زندگی کنن، در واقع محل زندگیشونه. مولا میفرماید که هر چیزی رو برای خودتون میپسندین برای دیگرانم بپسندین. این برای خودتون، الان مثلا شما اگه در دوره دانشجویی نمیخواستین مثلا یه شب با دوستاتون نمیرین یه ساندویچی بخورین مثلا به جای 8 تا 9 برسه طرف اونجا، به نظرم اینکه اسمشو یادداشت کنیم حس خوبی رو به اون آدمه نمیده دیگه. حالا آقا جلیلی بگه مطالبش، شما هم در ادامه اگر نکته در این زمینه داشتین بفرمایید.
آینا دری سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض خدا قوت دارم خدمت شما و سایر مسئولین محترمی که دانشجوها رو مثل فرزندان خودشون میبینن و قطعا همون تصمیمی رو که برای فرزند خودشون صلاح بدونن برای دانشجو هم اتخاذ میکنن. ناظر به راهکاری که باید برای سرویس دانشگاهی و وضعیت خوابگاهی داشته باشیم، به نظرم میشه یک سری حالا راهکارهای کوتاه مدت رو هم در نظر گرفت. مثلا اون املاک و سازمانهایی که نزدیک محل دانشگاه هستن، اگه میشه باهاشون یک گفتگویی کرد. حالا فکر میکنم املاک ارتش و نیروهای مسلح اون منطقه وجود داشته باشه و سایر وزارتخانه ها، شاید بشه حالا با یک سری گفتگوها و مذاکراتی که صورت بگیره یک راهکار میانبری رو اتخاذ کرد برای حل و فصل کردن مسئله خوابگاهی. و نکته دیگه که مد نظرم هست، با توجه به این که دانشجو معلمان سرجم هم دانشگاه رجایی و هم دانشگاه فرهنگیان بالغ بر 100,000 دانشجو رو در سراسر کشور به خودشون اختصاص دادن، نیاز هست که یک حمایت و یک بودجه بندی فرادستگاهی صورت بگیره. مشخصا دوست دارم که شما هم درباره این نکته توضیح بدید که سرانجام دانشگاه شهید رجایی متعلق به وزارت آموزش و پرورش هست یا وزارت علوم، و اگر این تعیین تکلیف بشه قطعا خیلی از مشکلات حل خواهد شد و اون حمایت فرادستگاهی که ما انتظار داریم متناسب با مأموریت دانشگاه منظور بشه انجام میپذیریم.
بسیار عالی. آقای نادری دو دقیقه وقت داریم، فشرده توضیحات شما رو میشنویم.
بله ممنونم آقای جلیلی عزیز. بله این مورد که فرمودید برای تخاطر خوابگاه با سایر سازمانها که در دستور کار قرار داره و مشغولیم، برای تلاش داریم میکنیم برای حفظ منافع دانشگاه و دانشجویان عزیز. نکته دیگر رو من فراموش کردم
در خصوص اون مالکیت یا حمایت فرادستگاهی که از سوی وزارت علوم باشه یا آموزش و پرورش.
عرض کنم در رابطه با بودجه که فرمودید، به زعم من، حالا که من فکر میکنم کاملا هم درست هست، بودجه دانشگاه از قبل نامناسب بسته شده. سالانه اون درصدی که به بودجه دانشگاه اضافه میشه به ما هم اضافه میشه، اما من تصور میکنم پای بودجه‌ای که برای دانشگاه بسته شده کم بوده و این افزایش سالیانه پاسخگوی در واقع تورم موجود نیست. الان باید برای دانشگاه شهید رجایی به واسطه مأموریتش که متعلق به آموزش و پرورش هست، یه افزایش در واقع چشمگیر و مازادی نسبت به بقیه داده بشه تا ما بتونیم یه مقدار از پس مشکلات در جهت رفاه دانشجویان عزیزمون بیشتر بردیم.
انشالله. آقای نادری شما واقعا دارین زحمت میکشین و میدونم که خلاصه سیبل انتقادات بچه هم هستیم به واسطه ارتباطی که با بچه ها دارین و از این بابت بهتون خدا قوت میگم و خواهش میکنم که مثل یه پدر حرفاشون رو بشنوین، حالا تا اونجایی که میشه بهشون هم کمک بکنید دیگه.
انتقادات بچه ها، اینا همه مثل خواهران و برادران
خدا حفظتون
کنه هستن. اصلا انتقادات بچه ها کوچکترین تأثیری در نیت و هدفی که ما برای اطلاع این بچه ها و البته کشورمون، چون من عرض کردم اینها معلم های آینده بچه های این مملکت هستن، این انتقادات تأثیری در هدف و نیت ما نخواهد.
خدا حفظتون کنه.
نمیذاره. بله خوابگاهی است، بنده هم سالها دانشجوی خوابگاهی بودم، تمام دوران تحصیلم رو در خوابگاه بودم. به هر حال خوابگاه دچار مشکلاتی هست، این که طبیعی است، خصوصا از قدیم الایام که حالا کشور تحت تحریم‌های ظالمانه هم نبوده، شاید وضعیت بودجه مقدار بهتر بوده. واقعا الان در دانشگاه ما همه دارن بسی دیوار.
تا این نداری همین یه مورد فقط مونده بود که به تحریم‌ها ربطش بدیم که الحمدلله اینم دادیم دیگه، یعنی وضعیت خوابگاه‌ها هم دیگه به تحریم‌ها بستیمش دیگه. دست شما درد نکنه. من فقط یه نکته‌ای رو زنده باشیم. من بگم که در مورد اون بحث ورود و خروج‌های بچه‌ها به خوابگاه هم همونطور که شما فرمودین نمیشه بدون چارچوب باشه و حتما باید چارچوبی وجود داشته باشه. نکته ای که مد نظر من آقای ملکی و جناب آقای سهرابی و آقای جلیلی و فکر کنم همه رفقایی که توی این حوزه دارن کار میکنن و بحث دارن هست اینه که باید احترام و کرامت دانشجو حفظ بشه، وگرنه اینکه یه چارچوبی باید در نظر گرفته بشه برای ورود و خروج حتما چیز درستیه. آقای نادری خیلی خوشحال شدم، ممنونم که علی‌رغم اینکه خلاصه از شما دعوتی هم صورت نگرفته بود به صورت رسمی که حضور پیدا کنین، خودتون رو دغدغه‌مند نشون دادین و خواستین که بیاین تا حرف دانشجو رو بشنویم و تا اونجایی که میشه به بچه‌ها پاسخ بدین. خیلی خیلی ممنونم.
کوچیک بدم راستش، من به من گفتن تماس میگیرن، منم منتظر بودم. من خودم حقیقتا صادقانه بگم خبر نداشتم از برنامه.
بزرگواری، محبت کردین، خیلی متشکرم. جناب آقای نادری رو به خدا میسپاریم، زنده باشین. آقای جلیلی، آقای ملکی و آقای سهرابی عزیز، نفری 20 ثانیه وقت دارین که صحبت کنین تا به خداحافظی برسیم. آقای سهرابی بفرمه.
دانشگاه های ما به نظر میاد که برای اینکه اون استضعافی که حالا دکتر بچه عزیز فرمودن رفع بشه باید خودشون مولد بشن، و با اینکه خب دانشگاه تهران نماد یک آموزش عالیه، به نظر من دانشگاه تهران خیلی راحت میتونه با صنعت و با تمامی وزارتخونه ارتباط برقرار کنه و این بودجه خودش رو رفع کنه. و من تکمیل میکنم صحبت های دکتر بچه عزیز و واقعا اونجا که بحث دوره آموزشی نسبت به نحوه زیست در کلان شهرها و خطرات، به نظر من نیاز این دوره ها. اما میخوام بگم که دانشگاه اگر واقعا و خوابگاه های ما واقعا بتونن به یک تولیدی، به یک جایی که درآمد زا باشن داخلشون و درونشون تبدیل بشن، این رفاهیات ما توشون باقی نمیمونیم و به آموزش و پژوهش بهتر میشه.
خیلی ممنونم، رسیدیم به نقطه ای که تو جملات نقطه داره، بالاخره تموم شد. برای آرزو موفقیت میکنم. ممنونم که امشب اومدی. آقای ملکی در خدمتی.
من اول تشکر میکنم از شما که این تریبون رو در اختیار ما قرار دادی.
مرسی که اومدین شما. ممنونم که البته.
و اینکه ما قصد کوبیدن کسی رو نداریم واقعا. و واقعا می‌خوایم که شنیده بشیم و با کمک همدیگه مشکلات رو حل کنیم.
ان‌شاءالله که اتفاق بیفته. آقای جلیلی، ما گفتیم آقای نادری خودجوش اومدن گفتن که نه به ما زنگ زدن.
حالا گویا صدای دانشجو بلنده و
به گوششون رسیده،
به گوش همه رسیده دیگه، انشالله به گوش مسئولین بالادستی هم برسه و این برنامه ادامه داشته باشه و صدای دانشجو همین جوری پرشور و پرهیجان
انشالله. ممنونم سجاد، میدونم این سری از حرفات موند ولی حالا انشالله یه فرصت بهتر همتون تو محمد سهرابی و آقای جلیلی عزیز. ممنونم که ما رو شنیدید. امشب هفته دیگه دوشنبه هفته آینده با قسمت دوم خدمتتون هستیم. اگر میخواید قسمت‌های مختلف برنامه رو هم بشنوید به ایران صدا مراجعه کنید یا به خبرگزاری دانشجو هم فردا میتونید مراجعه کنید و مشروح بحث امروز رو بشنوید. ما رو دعا کنید. خیلی مراقب خودتون باشین. خداحافظ.